Efendim.
Sıdamas
Bale sido efendim.
Bisyar Ali. خب منم به نوبه خودم سلام میکنم به رفقای عزیز که حاضرید دو جلسه. بحث امشب رو خب ما قرار شد دو سه روز پیش قرار شد به صلاح این بحث رو بذاریم و اینا، و بعد راستش موقعی که ما فکر کردیم که این بحث رو بذاریم اینا، من تصور من این بود که یه تصویر به اصطلاح کمپکت و فشرده ای از اوضاع بدیم و سعی کنیم به اصطلاح یه مقداری این درک روشنتری داشته باشیم از تحولات عجیب و غریبی که در حال وقوع در رابطه با نبرد اوکراین. قبلا توی یادداشتای کوتاهی ما دو تا چیزش رو، دو تا به اصطلاح وجهی که این قضیه در رابطه با نبرد اوکراین قابل توجهه مورد اشاره قرار داده بودیم، و اونم این بود که یکیش به اصطلاح مسئله تحولاتی بود که در عرصه سیاسی داره اتفاق میفته، سیاسی و رسانی و اینا داره اتفاق میفته، و تحولاتی که همچنین در عرصه میدانی داره اتفاق میفته. و اونجا ما بحث این مطرح کرده بودیم که این تحولات دو سر داره و کاملا دو سرش متضاده، و در سطح میدانی ما شاهد به اصطلاح نابودی ارتش اوکراین هستیم، و در سطح به اصطلاح سیاسی اون وقت نمایش های عجیب و غریبی که شکست قریب الوقوع روسیه رو دارن وعده میدن در رسانه های غرب، به خصوص ما چون حوزه به اصطلاح حوزه‌ای که ما توش به سر میبریم، حوزه سیاسی که ما توش به سر میبریم، شدیدن به اصطلاح متأثر از، یعنی در واقع در کنترل کامل رسانه‌های غربیه، و ما الان در واقع اصلا نمیدونیم از نظر فضای رسانه‌ای مثلا در روسیه یا در چین اوضاع چطوریه، یا در هندوستان حتی نمیدونیم اوضاع چطوریه از نظر رسانه‌ای و اینا، ولی اون چیزی که ما توش هستیم، حوزه‌ای که ما توش هستیم، و این تو این حوزه به اصطلاح روسیه در آستانه شکست بزرگ قرار داره و غرب داره پیروز میشه از نظر رسانه‌ای، اوکراین که اصلا داره پیروز میشه از نظر رسانه‌ای و غیره. و این اون وقت بحث ما این بود که این کاملا در جهت مخالف به اصطلاح اون چیزیه که در عرصه میدانی داره اتفاق میفته. خب تصور من این بود که بحث کمپکتی رو امشب ارائه میدیم و وارد به اصطلاح گفتگو در مورد یه مقداری در مورد جزئیات قضیه هم میشیم و اینا. اون تا وقتی شروع کردم به اینکه این کار رو بکنیم و اینا، یه مقداری دیدم که مسئله چیزه، مسئله به اصطلاح یه خورده فراتر از به اصطلاح اون چیزیه که تصور من بود. یعنی بس احتمالاً بس کمپکتی نخواهد شد، امیدوارم بتونم بس رو لااقل توی زمان مناسبی ارائه بدم، و ولی ممکنم هست نشه، ممکنم هست که لازم باشه یه جلسه دومی براش داشته باشیم، نمیدونم، ببینیم حالا چجوری بس قضیه بره جلو. من برای بحث امشب چند تا سرتیتر هست که این سرتیترها رو به اصطلاح دارم به اصطلاح نگاه میکنم و سعی میکنم با این سرتیترها به درجه نزدیک بشیم و بریم جلو. اولین سرتیترش در مورد همین پیاره، همین چیزی که در سطح رسانه‌ای هست و اینا. خب و این در سطح رسانه‌ای رو اینو یه اشاره میکنم، و بعد برای اینکه به اون نشون بدیم که اون فضای رسانه‌ای که چی هست و اینا، اینو نشون بدیم، و بعد اون وقتش بعد از این به مصاحبه ای میپردازیم که توی مصاحبه هایی که هفته گذشته در نشریه اکونومیست منتشر شد، و اونجا بسیار بسیار این مصاحبه ها مهم بود و اونا به طور مجزا وارد بحث قرار میدیم، و بعد میرسیم به مسئله اینکه قدرت طرفین جدال چیست، و قطعا خب یه بحثی هم خواهیم داشت در مورد اینکه طرف جدال اصلا کیا هستن، و بعد اشاره خواهیم داشت، یا شاید قبلش اشاره خواهیم داشت به وضعیت به اصطلاح اقتصادی که وضعیت اقتصادی چجوریه، و بعدش هم سرانجام بحثی خواهیم داشت در مورد این پرسپکتیوا که پرسپکتیوا چی هست، و سعی میکنیم اینطوری بریم جلو. و حالا چقدر این بحث ساختارمند باشه و چقدر موفق بشیم که این نکات رو مطرح کنیم خودش یه بحث دیگه، یا امیدوارم که خوب بره جلو دیگه، حالا بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. ببینید، نکته‌ای که ما میگم قبلا هم اشاره کردیم این بود که از رسانه‌ای مدت ما شاهد واقعا چیزای عجیب و غریبی بودیم، از جمله چیزای عجیب و غریبی که توی مثلا غرب تو رسانه‌های غربی مطرح شده بود اینا. خب یکیش این بود که کمپین علیه شخص پوتین به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرد، شخص پوتین و دوروبری‌های پوتین، و این کمپینی بود که البته رؤوس این کمپین آشناس، شناخته شده است، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. اینا این روش رو در مورد جاهای دیگه هم به کار میگیرن، حتی در مورد ایران هم به کار میگیرن، که مثلا فرض کنید خامنه ای تا حالا چندین بار در آستانه مرگ قرار داشته، بعضی وقتا حتی مرده و منتها علنی نمی کنن چون میترسن که علنی بکنن دو این حرفا. این چیزی بود که این اصلا سابقه دارن توی تصاویر دروغین اینجوری. در مورد روسیه، در مورد پوتین، یکی از چیزهایی که توی مدت اخیر در اومده بود این بود که پوتین بعد از اینکه سخنرانی سالانش رو لغو کرد، چون میدونید که پوتین سالانه سخنرانی داره آخر سال که چند ساعت طول میکشه، 3-4 ساعت طول میکشه، و تو اون سخنرانی آخر سالش اون وقت مردم هم میتونن شرکت کنن و از طریق تلفن اینا تماس بگیرن و سوالاشون رو مطرح کنن، چیز مفصلی ماراتونیه برای خودش. امسال این رو لغو کردن. به محض اینکه این لغو شد، خب سوال این بود که چرا این لغو شد، و اولین چیزی که بود، یعنی وزارت دفاع انگلیس، وزارت دفاع انگلیس توی این کمپین های بسیار تبلیغاتی نقش برجسته‌ای رو داره ایفا میکنه، مطرح میکنه که چیه؟ مطرح میکنه که اولین چیزی که مطرح میکنه اینه که بله، این احتمالا ما یه زمستان بسیار آرامی خواهیم داشت در چیز در اوکراین و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. چرا؟ میگه که بله، در هم 13 دسامبر میگه که پوتین این دیدار سالانه‌ش رو لغو کرده، و این دیدار سالانه به این دلیل لغو شده که آنتی وار فیلینگ، یعنی احساسات ضد جنگ تو روسیه افزایش پیدا کرده. احساسات ضد جنگ روسیه افزایش پیدا کرده، بعد خب حالا ادامه پیدا میکنه، و اونم اینه که سلامتی پوتین هم وضعش خیلی خراب شده، و به خاطر همین یه بازی آیس هاکی بوده که این هاکی روی یخ بوده که زود از این بازی رفته بیرون، و بعد هفته گذشته نمیدونم اپله افتاده، و بعد ارزم به حضورتون که دوچار نمیدونم التهاب شده در نمیدونم ناحیه استخوان نمیدونم فلان و این حرفا، و ته قضیه اون وقت میرسه به این که چیه، حتی سرطان چیزم داره، سرطان قلب داره و این چیزا، سرطان معده داره و این چیزا. یعنی اصلا ابعاد قضیه به این شکل در اومده. بعد همین پوتین اون وقت بلافاصله دو روز بعدش میره سخنرانی میکنه توی وزارت دفاع، بعد سفر میکنه به اصلا به مینسک، و یعنی همه کاراشو داره انجام میده، خیلی هم خوب. خب این یه طرف قضیه است، منتها یه طرف، یعنی یه طرف قضیه تبلیغات مستقیمیه که اینجوری داره صورت میگیره، و یه طرف قضیه دیگه اقدامات ظاهرا سیاسیه که این اقدامات سیاسی اون وقت ناظر بر اینه که به اصطلاح در واقع یا تحریم های گسترده و جامعی رو قرار اعمال بکنه، بسته نهم تحریمی، نهم دهم نهم چندم نهم فکر کنم باشه، تحریمی اتحادیه اروپا اعلام میشه، که این بسته رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید که این بسته خودش اصلا یه پیاره، یه دونه پابلیک ریلیشنه. حتی اقدامات اقتصادی هم که تو این مدت صورت میگیره در واقع این معنا رو داره. اون بسته رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید که اون بسته از تحریمی چیز جدیدی نیست، فقط 200 نفر آدم رو، فکر کنم 200 نفر باشن، فقط 200 نفر آدم رو اینا وارد اون لیست تحریمی میکنن. این 200 نفر آدم که وارد اون لیست میشن یه معنی فقط میتونه داشته باشه، یعنی قشنگ دقیقاً معنایش اینه که ما از حد به اصطلاح اقداماتی که قراره به اصطلاح اقتصاد روسیه رو از کار بندازه و غیر اون حرفا، از حد این اقدامات دیگه رفتیم فراتر و چیز نیست، کار به یه نقطه‌ای رسیده که شما این 200 نفری که هستید با خانواده های شما از الان داریم به شما میگیم رژیم چنج بشه، پوتین بیفته، شما پدرتون در میاد. یعنی مشخصه کاملا با یه پی آر دارن فشار روانی ایجاد میکنن. برای چی؟ برای اینکه بتونن به اصطلاح اون چیز رو، اون فضای روانی رو توی خود روسیه، توی هیئت حاکمه روسیه، توی در واقع طبقه حاکمه روسیه، تو الیت سیاسی روسیه این فضا رو ایجاد بکنن و بتونن برن جلو. این کار به جایی میرسه که تا همین دو سه روز پیش که دیگه دوباره لینسی گراهام، دوست نزدیک جان مککین مرحوم، خب ایشون میاد و میگه که روسیه یه راه حل بیشتر نداره و اونم اینه که این پوتین رو یه نفر اونجا خلاص از میدون برداره، از جلوی پا برداره و راه دیگه ای نداره. یعنی این راهیه که ما باید این قضیه رو چیز کنیم. چرا؟ کمک بی پایان به اوکراین و بعد چیه؟ کمک بی دریغ و بی قید و شرط به اوکراین و بعد این پوتین رو باید برداریم. یعنی کاملا روشنه که چیه قضیه تو این سمت داره میره. خب تو همین مدت ما اون وقت شاهد این بودیم که توی نشریات رسانه‌های غربی بحث تریبونال مطرح شد. تریبونال که ما تریبونال رو تشکیل بدیم برای چی؟ برای پوتین و برای جنایت جنگی که روسیه انجام داده. خب تریبونال انجام داره جلو. خب این تریبونال ماجراش چیه؟ تریبونال ماجراش اینه که بالاخره شما تریبونال رو طرف پیروز در جنگ به اصطلاح اعلام میکنه دیگه، ما پیروز شدیم تو جنگ، میخوان پیروز بشیم و در حال پیروز شدنیم و بنابراین اقدامات بعد از پیروزی رو داریم فکرش میکنیم دیگه. تریبونال هم برای همینه، یعنی اینکه ما داریم پیروز میشیم، چیز عجیبی نیست. خب و مقدمات تریبونال رو باید فراهم کنیم. این اقدامی که توی حتی توی سوریه وقتی شما نگاه میکنید اوایل به اصطلاح 2011 اینا که اوضاع شلوغ شده بود، اینا دقیقاً توی شما قطر بود اگه اشتباه نکنم، تو قطر و اینا اونجا جمع شدن و برنامه دولت آینده به اصطلاح سوریه رو، دولتی که قرار بود از اون ارتش آزاد و از اون به اصطلاح جماعت به اصطلاح تشکیل بشه و این حرفا، اون رو تعیین کنن و برنامه‌اشو به اصطلاح تیز کنن و اختصاص مالی، کمک مالی چه جوریه چه جوری نیست. یعنی ما در افسانه پیروزی قرار داریم و اینم اقداماتی که بعد از پیروزی قرار انجام بدیم. یعنی تو سطح سیاسی ما یه همچین چیزی رو می‌بینیم و این به طور مداوم تو این مدت اوج پیدا کرد. اما تو سطح میدانی قضیه چی بود؟ تو سطح میدانی ما شاهد یه تحول بسیار عجیبی هستیم. از موقعی که سوروکین اومده و به اصطلاح جنرال سوروکین مسئولیت کامل به اصطلاح فرماندهی ارتش رو، تمام کلیه نیروها رو، نه فقط ارتش روسیه، کلیه نیروهای درگیر از جانب روسیه رو در نبرد اوکراین بر عهده گرفته، یه تحولات عجیبی داره اتفاق میفته. خب این وقتی سوروکین وقتی میومد سر کار، اونجا این رو مطرح کرده بود که ما ممکنه تصمیمات سختی بگیریم. خب تصمیمات سختی بگیریم و از همون اولی که داشت میومد سر کار اشاره کرده بود که ممکنه از یه جای عقب نشینی کنیم و غیره و اینا و تصمیمات سختی بگیریم اینا. خب که بعد ما دیدیم که بعد از اون، بعد از یه مدتی ارتش روسیه از خرسون عقب نشینی کرد و خرسون رو واگذار کرد به نیروهای اوکراین. و مسئله بعد این بود که وقتی، یعنی قبل از اینکه ارتش روسیه از خرسون عقب نشینی بکنه، رفراندوم پیوستن به روسیه رو در خرسون انجام داد و در خرسون با اکثریت آرا به اصطلاح رای دادن به رفراندوم پیوستن به روسیه و خرسون رسما جزو روسیه شد. یعنی نگاه کنیم میبینیم که رسما اینجا روسیه یک منطقه از خاک خودش رو تحویل داده به چی؟ تحویل داده به اوکراین. تا پیش از اون اگر این کارو میکرد خب مال خود اوکراین بود. اما وقتی شما این همه پرسی رو میکنی و بعد عقب میکشی، یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح خاک خودت داری میدی. و روسیه قبلا هم اینو گفته بود که حمله به خاک ما رو ما بدجور خلاصه پدر شده در میاریم، تلافه میکنیم و اینا. ولی اینجا ما میبینیم این کارو میکنن. خب این به عنوان پیروزی تو غرب قلمداد شد دیگه، پیروزی بزرگ. نیروهای اوکراین ابتکار عمل به دست گرفتن و غیره و غیره. چیزی که تو غرب عنوان نشد این بود، خب که البته در ابتدای کار خود اوکراینیان بدبین بودن و میگفتن این عقب نشینی مشکوکه، ممکنه یه تله باشه و غیره، چون اونا میدونستن که دوچار یعنی پیروزی تو این جبهه کسب نکردن. مسئله این بود که چیه؟ مسئله این بود که حقیقتا روسیه نیروهای خودش از اونجا عقب کشید، از اونجا عقب کشید، یعنی تلفاتی نداد. خیلی عقب نشینی سازماندهی شده ای بود که این عقب نشینی سازماندهی شده برای این بود که خطوط دفاعی خودشون رو یه جای دیگه درست بکنن، یعنی به اصطلاح آرایش بدن و بعد واگذاری خرسون به اوکراین در واقع یک پرابلم رو که خودشون داشتن، اون پرابلم این بود که تو خرسونی که از استحکامات دفاعی مناسبی برخوردار نبود در مقابل حملات واحدهای اوکراینی، اینا باید وای می‌سادن دفاع می‌کردن دیگه با یه تلفاتی و یه جنگ شهری باید می‌کردن و دفاع می‌کردن اینا. خب اینا سعی کردن مخفی بخش عظیمی از جمعیت رو لااقل تا جایی که میتونستن همه رو، چون گفتن هر کی می‌خواد باید میتونه تخلیه بشه، تخلیهش کنن که دفاع از اینجا رو به عهده نداشته باشن. اما در عوض در خرسونی که از استحکامات دفاعی کمتری هم برخوردار بود در نهایی خرسون، نیروهاشون رو به درجه عقب بکشن و اون وقت برن روی چی؟ برن روی اون چیزی که از ابتدا هدف جنگ بود. اون ابتدا هدف جنگ چی بود؟ از ابتدا هدف جنگ دمیلیتاریزیشن و دنازیفیکیشن، یعنی ارتش زدائی و نازی زدائی اوکراین. مسئله اساسی این بود برای روسیه. یعنی چی؟ یعنی که روسیه اینجا از ابتدای جنگ قصد این رو نداشت. خب در ابتدا که البته تقریبا میشه گفت اصلا قصد این رو نداشت که جاهای به اصطلاح دیگه رو تسخیر بکنه و به اصطلاح قلمرو خودشو گسترش بده و اینا، روال جنگ این دینامیسم رو ایجاد کرد و روسیه اون وقت به متناسب با روال جنگ این جواب رو داد و گسترش داد قلمرو تحت کنترل و تصرف خودش رو. در ابتدای جنگ ترجیح روسیه این بود که، اگه یادتون باشه، در ماه مارس و آوریل اینا مذاکرات صلح هم با اوکراین در جریان بود و داشت به نتیجه هم میرسید که با سفر بوریس جانسون به اونجا قضیه منتفی شد، با سفر بوریس جانسون به اوکراین. خب اون موقع وقتی شما نگاه میکنید روسیه دونباس مسئلش بود و یعنی لوگانسک مسئلش بود و دونتسک هنوز وارد ناحیه خرسوف و جای دیگه، خرسون و جای دیگه نشده بود، زاپوروژی و خرسون و اینا رو واردش نشده بود اصلا. ولی بعد از اون وقت قضیه عوض میشه، قضیه عوض میشه و این مناطق هم تصرف میشن. حالا راجع به این که چه مناطق، این مناطق تا چه حد گسترش پیدا خواهند کرد یا نخواهند کرد، اینا مربوط به پرسپکتیوهای جنگ که بعدن واردش میشیم. اما مسئله اساسی اینه که به اصطلاح اون دمیلیتاریزیشن و دنازیفیکیشن، خب حالا اون بخش نازی زداییش که بخش ویژه‌ایه که مربوط به عملیات نظامی به طور مستقیم نمیشه، ولی اون دمیلیتاریزیشن روشنه که نابود کردن ارتش اوکراینه. نابود کردن ارتش اوکراین یعنی چی؟ ببینید برگردیم به دسامبر سال گذشته، به اون به اصطلاح به اون پروپوزال، دو تا پروپوزالی که روسیه داده بود به ناتو و به آمریکا، دو تا پروپوزال دادن به ناتو و آمریکا و تو اون دو تا پروپوزال روسیه از اینا خواسته بود که بیایم و راجع به ساختار امنیت جمعی اروپایی توافق بکنیم و اینم پوینت های ماست. وقتی شما به اون پوینت ها نگاه کنید، اون پوینت ها مهمه، هم برای شناخت به اصطلاح استراتژی، تاکتیک، عملیات، یعنی روسیه، یعنی اقدامات عملیاتی در سطح عملیاتی و شناخت اون دو تا پروپوزال مهمه و هم به اصطلاح چیه و هم در به اصطلاح ابعاد عمومی جنگ تو عرصه‌های سیاسی و اقتصادی درک اون دو تا پروپوزال مهمه. اون دو تا پروپوزال این بود که ناتو باید از اوکراین برود و دقت کنید و ادامه شو دقت کنید، ناتو باید برگرده به مرزهای سال 1997، یعنی گرجستان پرجستان اینا از ناتو باید برن بیرون، یعنی ناتو اینا ناتو از اونجا هم باید بساطش رو جمع کنه بره بیرون. یعنی هدفی که روسیه برای خودش گذاشته بود تو اون دسامبر 2021 داد و نه آمریکا و نه ناتو و نه کشور اروپایی هیچ کدومشون تحویل نگرفتن، گفتن نه اصلا ما این حرفا چیه بابا، برو به کارت، ما خودمون کار خودمون میکنیم، به تو مربوط نیست، ناتو کی میاد کی نمیاد. این جوابی بود که اینا دادن، هدف ولی اون بود. خب حالا بر اساس اون هدف روسیه وارد این جنگ شد، با چی؟ با این دو هدف، دمیلیتاریزیشن و دینازیفیکیشن. دمیلیتاریزیشن، بذارید اینجا چون نکته ای که یعنی اتفاقی که بعد از این افتاده حقیقتا واقعا ارزش این رو داره که تئوری جنگ رو علل عموم آدم بسیار توجه داشته باشه بهش، برای که تاکتیک و استراتژی که روسیه تو عرصه نظامی الان داره اتخاذ میکنه، تاکتیک و نظام استراتژی کلاسیکیه که در واقع توی تئوری جنگ تثبیت شده است. ببینید از کلوزویتز این لری جانسون یه نقل قولی رو میاره که این نقل قول بسیار بسیار جالبه، البته اون از یک ارتشی بازنشسته آمریکایی این نقل قول رو میاره که این ارتشی بازنشسته آمریکایی به اسم هلمهولتز اسمیت به اصطلاح مطالبش رو منتشر میکنه از طریق همین لاری جانسون، و این اسم هم اسم مصاره و نمیخواد اسم واقعی خودش علنی بکنه، چون تو آمریکاست و یه ارتشی بازنشسته آمریکاست، معلوم نیست رنگش ردش چی بوده و چی نبوده و ایناش هم معلوم نیست. نکته که به اصطلاح تاکید میکنه روش، میگه که هدف اولیه جنگ نابودی توانایی دشمن برای مقاومت است. میگه این یک پروسه طولانیه، اسلحه مهمات، اسلحه و مهماتش باید نابود بشه طرف دشمن، خطوط ارتباطیش باید بلاک بشه، بعد تولیدات اسلحه جنگیش باید متوقف بشه و اراده سیاسیش باید در هم شکسته بشه، و بعد میگه این یک پروسه خونینه، سربازان دشمن باید کشته بشن یا از کار بیفتن. کلاوزویتز هم به اصطلاح بزرگترین تئوریسین، یکی از بزرگترین تئوریسین های به اصطلاح جنگ دیگه، عملیات جنگی و استراتژی جنگی ایناست. از بعد از اون وقت وقتی شما نگاه میکنید در خرسون، در خود خرسون، در حتی در ناحیه خارکوف که اینا عقب نشینی کردن و تحویل دادن به اصطلاح به نیروهای اوکراین، در تمام این مناطق وقتی شما نگاه میکنید اینا از برتری آتش خودشون، آتش دوربرد خودشون، توپخانه و اینا، و بعد که بعدن به اصطلاح پهپادها و اینا اضافه شد، از این استفاده میکنن و شروع میکنن به نابود کردن واحدهای ارتش اوکراین، که این واحدهای ارتش اوکراین همینجوری نابود میشن. شما وقتی نگاه میکنید به جبهه الان، از چند ماه الان به جبهه اوکراین وقتی نگاه میکنید تو سطح میدانی، میبینید که پیشروی وجب به وجب داره صورت میگیره، اونم تو دونباس، تمرکز پیشروی تو دونباسه، چون دونباس رو اینا هنوز به طور کامل متصرف نشدن، یعنی دونتسک و لوگانسک چرا متصرف شدن ولی دونتسک رو نه، هنوز اینا در نواحی دونتسک، افراد دونتسک، اطراف دونتسک نیروهای اوکراینی استحکامات خودشون دارن، که باخمود یا آرتموس یکی از اساسی ترین و اصلی ترین و استراتژیک ترین این به اصطلاح استحکامات اونجاست، و نقطه یکی نقطه یکی اون وقت از نظر ارتباطی هم با شمال و هم با جنوب مرتبطه، و بعد علاوه بر این سر راه شهرهای اسلاویانسک و اینا هم قرار داره که شهرهای بزرگی هن اونا. خب این اونجا اون وقت شما باخمود تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یکی از عرصه‌های، یا شاید بشه گفت عرصه اصلی عملیات نظامی. یعنی شما الان نگاه میکنید در یه جبهه طولانی رو شما دارید میبینید، در این جبهه طولانی اون وقت زد و خورداد ادامه داره، و یعنی در واقع در هم شکستن مقاومت نیروهای اوکراین ادامه داره، در باخمود اون وقت تمرکزشه، تمرکز مثل این نبرده یا آرتموفسک. این تمرکز نبرد در باخموت به اندازه‌ایه که بنابر اظهارات خود منابع غربی، حتی بنابر اظهارات خود منابع غربی در باخموت چیزی در حدود روزانه تا یک گردان، یعنی تا 400-500 نفر از سربازان اوکراینی در باخموت از بین میرن، کشته میشن و این نیروهاشونو مرتب از جاهای دیگه رزرویستا رو، گزارش های اومده که اینا سربازای تعلیم ندیده رو، کسایی که فقط حتی تفنگ رو دستشون فقط دادن بهشون یاد دادن که با تفنگ چجوری شلیک کنن، که حتی یه دونه مثلا این چیه جاولین و انلا انگلیسی و اینایی که میبرن آموزش میدن حتی شلیک نمی کنن، اینا فقط بهشون یاد میدن میگه این چیزه، این اینجوری باید بگیری، اینجوری باید بزنی و غیره این حرفا، و بعد میفرستنشون جبهه، رزرویست ها و همه اینا رو میفرستن جبهه. یعنی یه وضع اینجوری با همین، از خرسون هم به همین ترتیب، از جاهای دیگه هم به همین ترتیب نیرو رو میفرستن برای باخمود و این نیرو داره تو باخمود داره از بین میره، و طوری که معروف شده به چرخ گوشت باخمود. و میگم نه فقط توی چیز، نه فقط توی رسانه ها و چیزای طرف روسیه و این حرفا، بلکه این حتی تو غرب هم این داره صورت میگیره. یعنی اتفاقی که میفته اینه که اینا اون دمیلیتاریزیشنشون رو دارن ادامه میدن، با موفقیت تمام دارن ادامه میدن، طوری که بنابر اظهارات منابع غربی در مقابل هر یک گلوله‌ای که اوکراین شلیک میکنه 6 گلوله از اون ور شلیک میشه، در مقابل هر یه تلفاتی که، یعنی 10 تلفاتی که اوکراین میده، یک تلفات از طرف روسیه. خب این دیگه نمونه برجستش اظهارات اورسولا فاندرلاین بود که یک ماه پیش بود که در رابطه با همون قضیه تریبونال و فلانی حرفا اومد و تحریم ها و تریبونال یکی از اینا بود که اومد و اون سخنرانی رو کرد و ویدیو رو داد و کلیپ رو داد بیرون که گفت 100,000 آفیسر اوکراینی کشته شدن، که بعد برش داشتن فهمیدن که بدجوری خراب کرده، چون 100,000 آفیسر اوکراینی وقتی کشته بشن یعنی که شما اگر تلفات، یعنی تعداد مجروحین رو 1:4 در نظر بگیری یا 3:1 در نظر بگیری، 100,000 با 300 یعنی میشه 300,000 تا هم تعداد مجروحین، تعداد مجروحین هم 300,000 تا بشه یا 400,000 تا بشه، یعنی بین 400,000 تا 500,000 از نفرات ارتش اوکراین از بین رفتن، و این یعنی که از این ارتش چیزی باقی نمونده. اگر اشتباه نکنم ارتش اوکراین در ابتدای کار 600,000 بین 600 تا 700,000 سرباز بود، 600 تا 700,000 سرباز که 300-400,000 تاش از بین رفته باشه چیزی ازش نمیمونه، و حقیقت امر هم همینه، حقیقت امر هم همینه، و این رو الان خواهیم دید. علارغم چیه؟ علارغم این که تبلیغات غرب مدام داری میکوبه به این که ارتش اوکراین پیروزمندانه داره خلاصه میجنگه و ابتکار عمل دستشه و غیره و این حرفا، یه مشکلاتی داره، مهمات کم داره فلان این حرفا، ولی پیروزمندانه داره میره جلو. خب بنابراین اتفاقی میفته، یعنی چیزی که روالی که جنگ میگیره جلو اینه، کنارشون وقت چیه؟ کنارشون وقت اون نیروهای جدیدی رو که قرار شد 300,000 نفر قرار شد اضافه بکنن، چون اگه دقت کرده باشید در ابتدای کار روسیه در واقع میگن 100,000 نفر، ولی بین 80,000 100,000 نفر از ارتش روسیه حمله میکنن به اوکراین تو مانور اولیه‌ای که داشتن از بین از ماه فوریه تا مارس، خود نیروهای روسیه 80,000 تا 100,000 نفر بودن، و در کنار این نیروهای روسی اون وقت نیروهای دونتسک و نیروهای لوگانسک بودن و واحدهای چچن و واحدهای واگنر اینا بودن. یعنی جمع نیرویی که روسیه اون موقع داشت وارد میدان کرده بود، اگر کل همینا رو جمع کنیم یه چیزی در حدود 200,000 نفر میشد. یعنی 200,000 نفر از نیروی ارتش روسیه با واحدهای مختلفش همشون در مقابل یه ارتش 600-700,000 نفری اوکراین قرار گرفته بودن. یعنی برخلاف تمام مثلا کلاسیک های جنگی که تعداد مهاجمین رو برای که بتونی تصرف کنی یه جایی رو موفق با باشه و فلان حرفا، کلاسیک های جنگی و تلفات مهاجمین بالاتر از تلفات مدافعین قاعد ظاهرا خواهد بود و بر این اساس اون وقت مهاجمین بخوان موفق بشن 3-1 بایستی مثلا فرض کنید تعداد نفراتشون باشه. در مورد روسیه و اوکراین برعکس بود، 1-3 بود، یعنی نیروهای مهاجم 1-3 بودن. مسئله اما اساسی اینه که این نیروهای مهاجمی که 1-3 بودن بعد از چند ماه تلفات نیروهایی که مدافع داشتن، مدافع مثلا بودن تو این جنگ، تو این نبرد، اون تلفات سنگین تره و تلفات نیروهای مهاجم خیلی کم تره. این اتفاق بود که افتاده بود. با همه این احوالات بعد از اینکه این تحولات عقب نشینی خرسون و اینا اتفاق میفته، اون فرمان به اصطلاح بسیج عمومی صادر میشه که بر اساس اون 300 هزار نفر قراره به اصطلاح اضافه بشن. این 300 هزار نفر برخلاف باز اینجا تبلیغات غرب که نشون میدادن این طبقه متوسطی ها و سلبریتی ها اینا رو که فرار کردن رفتن گرجستان و اینا و میگفتن بله اینا چیزن، اینا میخوان سرباز وظیفه، اینا همه رو میخوان ببرن به زور جنگ، در حالی که اینطوری نبود. رزرویستا یعنی کسایی که قبلا آموزش نظامی دیده بودن، اونا بودن که به اصطلاح جذب شدن و نه سرباز وظیفه، چون این ترکیب این دو ترکیب، این دو گروه سرباز وظیفه و سرباز حرفه‌ای توی ارتش روسیه خودش بحث مفصلیه که قابل توجهه و اینا بودن، یعنی این رزرویست ها بودن که اومدن و کسایی بودن که قبلا آموزش نظامی دیده بودن و اومدن و برای اینکه آموزش های نظامیشون رو آپدیت کنن، بروز کنن و آموزش های نظامی که قبلا داشتن تبدیل بکنن به آموزش های جنگی، یعنی که مثلا چه گروهی باید به گروهی حمله کرد، چه سلاحهایی رو جدید اومده، باید اینا رو چه جوری کار کرد و غیره و غیره. یعنی شما میبینید که در همزمان با مثلا این پروسه چرخ گوشتی، خب شما یه چیز دیگر هم دارید میبینید و اونم اینه که نیرویی داره بسیج میشه، جمع میشه. کلونل مکگرگور از مثلا کلونل یه زمانی دولت مشاور دولت ترامپ هم بوده ظاهرا و اینا، ایشون ارزیابی میکنه میگه الان روسیه 540 هزار نیروی آماده داره. مسئله مهم اینه که این 300 هزار نفری که اضافه شدن، این 300 هزار نفر پروسه آموزششون به تقریبا به پایان رسیده. این مهمه، یعنی در یک مدت بسیار کوتاهی اینا تونستن این 300 هزار نفر رو آماده بکنن. بیشتر از 100 هزار نفرشون الان در حال در آماده رزمن، وارد حاشیه جبهه ها هستن و آماده که هر لحظه اگر دستور صادر بشه بره جلو، بقیهشون هنوز پشت جبهه هستن و هنوز تو این سطح نیستن. همراه با این و همزمان با این اون وقت ما یه بسیج نیرو هم داریم، یعنی یه گسترش همکاری هم داریم با روسیه بلاروس، با بلاروس یه گسترش همکاری داریم و استقرار نیرو و تجهیزات مدرن از قبیل S-400 و اسکندر در بلاروس هم ما داریم. همه اینها رو اون وقت شما اضافه بکنید به این که بعد از حمله به پل کرچ توی به اصطلاح کریمه، بعد از اون انفجاری که توسط اون کامیون صورت گرفت و اینا، این حمله به اون تاسیسات، بعد از اون وقت حمله به تاسیسات زیرساختی اوکراین، یعنی انرژی و به اصطلاح اون هاب های مربوط به حمل و نقل اینا، این در دستور کار قرار میگیره و شبکه انرژی اوکراین الان تقریبا میشه گفت شاید 60%، شاید 70%، چقدرش از بین رفته. یعنی خیلی روشنه. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اتفاقی که افتاده، ما این رو میبینیم که چون همه انتظار داشتن که اینجا با این تمرکز نیرویی هم که داره صورت میگیره و با این به اصطلاح اوجگیری جنگ و این حرفا، یه حمله گسترده وسیعی صورت میگیره به یه نقطه که حالا اینو وارد بحثش خواهیم شد که جز پرسپکتیو ها چی میتونه پرسپکتیو باشه و بره جلو، ولی این اتفاق نمیفته. این اتفاق نمیفته. اتفاقی که میفته اینه که روسا برخلاف تصور شاید خیلی ها در غرب، چون بعضیشون واقعا باور میکنن یعنی بعضیشون واقعا فکر میکنن که روسیه اولش که رفت نزدیک کیف میخواسته کیف رو تصرف کنه و بعد شکست خورده در تصرف کیف، یعنی در حالی که این بدیهیات رو نمیفهمن که شما یه شهر 2 میلیونی رو، نمیم چند میلیونه، یه شهر 2 میلیونی رو که اونم یه شهریه که چیه تقریبا تبدیل شده به پایگاه، یه پایگاه اصلی تمام نئونازی ها و اینا، شما این شهر با 40,000 نفر نیرو که نمیری بگیری که، یعنی احمقانه است. حتی این رو نمیخوان اذعان کنن، بهش اعتراف کنن بهش که اون یه مانور بود، مانوری بود برای اینکه بتونه نیروهای اوکراین رو اونجا میخکوب کنه و در دنباس اون وقت بتونه اون تعرض دنباس خودش انجام بده. حتی این هم نمیخوان اعتراف کنن، میگن نه روسیه شکست خورد در کیف، شکست خورد یعنی در چیز کیف. خب تلفات البته داشت روسیه، نه اینکه تلفات نداشت، ولی شکست یه چیز دیگه ای. اون مانور بود. به هر صورت اتفاقی که میفته، یعنی از همون موقع شما میبینید که روسیه به هیچ وجه دنبال این نمیره که، دنبال به صورت پلن زمانی نمیره، یعنی اینکه زمان مثلا فرض کنید تا پیش از انتخابات فلان جا ما بایستی اونجا رو گرفته باشیم، تا پیش از این فلان تاریخ این فلان باید اون یکی شهر رو گرفته باشیم، اینا نیست. خود روال جنگی رو اینا دنبال میکنن، یعنی در سطح عملیاتی، در سطح تاکتیکی، در سطح استراتژیک دنبال میکنن و با حوصله دارن میرن جلو. و الان هم کاری که اینا دارن میکنن دقیقا همینو، با حوصله دارن میرن جلو. خب ما الان وقت میرسیم به چی؟ میرسیم به دسامبر، میرسیم به دسامبر و به اوج این تبلیغات چیز. تو این فرصت، یعنی از اون موقع تا الان، کاری که روسیه کرده، خب این زیرساخت ها که کلیش داغون شده مال اوکراین، یعنی حقیقتا اوکراینی ها وضعیت بسیار بسیار دشواری دارن، شهرهای اوکراین اینا خیلی وضعیت دشواری دارن، برق نیست، آب نیست خیلی وقتا و غیره، و این فشار وحشتناکی میاره از نقطه نظر نظامی. اون وقت این حتی نقل و انتقال نیرو به چیز رو، به میدان نبرد رو دشوار میکنه، شما حتی همین هم نمیتونی به راحتی انجام بدی. وضعیت خود سربازان هم، سرباز اوکراینی هم دشوار خواهد شد. ما میرسیم به نیمه دسامبر، نیمه دسامبر، و تو نیمه دسامبر اتفاقاتی که میفته اون وقت، شما تو همین فاصله میبینید خب مشکلات چیز پیش میاد، مشکلات اقتصادی توی اروپا پیش میاد. الان چندین هفته است که تو انگلستان اعتصابات وسیعی داره صورت میگیره، داره تهدید میکنه که ارتشو بیاره وسط و در مقابل اعتصابات بیسته. در کشورهای دیگه در خود به اصطلاح اروپا تظاهرات ها و این حرفا داره گسترش پیدا میکنه، این در سطح سیاسی، در الیت به اصطلاح حاکمه اروپا ما کمتر شاهدی همچی چیزی هستیم. در غرب اروپا، در بعضی از کشورهای شرق اروپا مثلا فرض کنید چک، مثلا مجارستان، مثل اینا، چرا ما میبینیم همچی چیزی رو؟ در خود غرب اروپا، در فرانسه، در آلمان، در اینا هنوز نمیبینیم این رو. تو از سطح الیت سیاسی خیلی مارجینالن، نیرو چیز نیست، دومینانت همین خط تهاجم به روسیه است و تو این سطح داره میره جلو. اما تو آمریکا اون وقت باز ما همین داریم میبینیم. تو آمریکا چه جوری ما داریم اینو میبینیم؟ تو آمریکا ما داریم اینو میبینیم که از مدتی قبل اساسا این بحث داره میاد جلو، میگه آقا جان باید کنترل بشه، بدون کنترل ما نمیتونیم این کمک‌ها رو بکنیم. این داره افزایش پیدا میکنه که کمک‌هایی که ما داریم میدیم به اوکراین کجا داره میره، آخه چه جوری شده، اینا کجاست؟ که دیگه اوجش رو ما تو همین سفر زلنسکی میبینیم که از 213 تا نماینده جمهوری خواه 86 نفرشون میرن توی سخنرانی زلنسکی شرکت میکنن، یعنی بیشتر از 100 خورده ای نفر نمیرن توی سخنرانی این بابا شرکت کنن. میگن که آقا تعطیلات بود، اینا رفتن دنبال بوغلمونشون. خب سوال خیلی ساده است، آخه دیگه این احمقانه است که تعطیلات بود اینا رفتن پیش خانواده هاشون، به همین خاطر نیومدن. احمقانه است به این دلیل که خب این تعطیلات برای دموکراتان بود دیگه، پس چطور از اونا رفتن، از اینا برای نرفتن؟ یعنی خیلی روشن است که ماجرا چیه. بنابراین از نقطه نظر به اصطلاح چیز، از نقطه نظر سایر اقدامات رو بخوایم نگاه بکنیم، تو سایر اقداماتی که اینا میکنن، میان و شروع میکنن به چیز، به سقف قیمت برای نفت روسیه تعیین کردن، میان سقف قیمت برای نفت روسیه تعیین میکنن، روسیه هم با خونسردی وای میسته میگه اینو ما بعدا سر فرصت جوابش رو خواهیم داد. که یه هفته دو هفته بعد، چون میگم یکی از خصوصیاتی که آدم میبایستی تو این قضیه توجه داشته باشه اینه که اقدامات طرف مقابل این رو به اصطلاح روسیه رو مجبور نمیکنه که بلافاصله شتاب زده جواب بدن، نه سر وقتشون جواب میدن. یعنی مسئله اینه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که شما بتونید سر وقت به موقع و جواب درست بدید. خب میان این رو چیز میکنن، اما عملا چه اتفاقی میفته؟ عملا اون چیزی که اینا به عنوان سقف قیمت نفت تعیین میکنن، اون چیزی که به عنوان سقف قیمت نفت تعیین میکنن تأثیری تو بازار نداره. این رو نه فقط توی چیز توی رسانه‌های به صورت طرفدار روسیه، بلکه اون اویل پرایس، اون اویل پرایس که خودش از چیزای همیناست، از به اصطلاح بلندگوهای همیناست تو عرصه اقتصادی اینا، از بلندگوهای همیناست. اون حتی می‌بینی اذعان میکنه که میگه در عمل این سانکشن‌های تحریم‌های به اصطلاح نفتی، یعنی این سقف قیمت برای به اصطلاح صادرات دریایی روسیه تأثیری توی بازار قیمت نفت نداشته است فور ناو، یعنی فعلا. خب حالا این فعلا هم برای همین میگه که یعنی که بعدا حتما تأثیر خواهد گذاشت، ولی مثلا اینه که تأثیر نداشته، نه تنها تأثیر نداشته، اون باندرا کومار می‌نویسه که چجوری این فرصت تازه‌ای رو برای هندوستان ایجاد کرده، اصلا کل این ماجرا برای هندوستان چه فرصت تازه‌ای رو ایجاد کرده که بتونه مثلا نفت خودش رو با شرایط خیلی خوبی به دست بیاره و غیره. خب و حتی آمار میدن، آمارش ببینید خیلی جالبه، این آمارش بر اساس رویترز، اظهارات رویترز، ببینید هندوستان 40% نفت به اصطلاح اورال روسیه رو خب از طریق دریا تو نوامبر خب منتقل کردن به هندوستان، در حالی که 25% رفته به ترکیه، نه اروپا، 15% به ترکیه و چین 5%. ببینید انتقال دریایی ها، بعد به عبارتی در نوامبر روسیه 909 هزار بشکه به هندوستان داده روزانه، بعد برای عراق 861 هزار داده، سعودی عربیان عربستان سعودی 570 هزار داده و آمریکا 405 هزار تا. یعنی روسیه بالاتر از همینا. مسئله چیه؟ مسئله اینه که شما وقتی نگاه میکنید میبینید که قیمت استخراج نفت روسیه، قیمت استخراج نفت روسیه پایین ترین قیمته، یعنی نفت روسیه به ساده ترین شکلی استخراج میشه و پایین ترین قیمت رو داره و بنابراین روسیه با به اصطلاح امکانات بسیار بهتری داره برای اینکه بتونه با این قیمت بازی کنه و با همین اوالات قیمت خود همون به اصطلاح تحریم سقف قیمتی که اینا اعلام کردن، خود همون سقف قیمت باعث نشد قیمت نفت بیاد بالا، بر پایین، برعکس قیمت نفت تو همون حد موند و همین بس همین اویل پرایس از آن میکنه که این قیمت نفت در سال گذشته بالا نیز خواهد رفت. یعنی بنابراین مشکلی از این نظر نداره. پس مسئله چی میشد؟ مسئله تحریم، یعنی قیمت نفتی رو شما اون تحریم رو به کسی میتونی اعمال کنی، چون مسئله دریایی دیگه، میتونی بگی یعنی بس اساسی این بود که ما کشتی ها رو دیگه بیمه نخواهیم کرد و غیره و غیره. یعنی میشد مسئله بیمه کشتی ها و این چیزا، بیمه کشتی ها و تضمین اعتبارات و برای خرید نفت و غیره. خب بیمه کشتی ها و خرید تضمین اعتبارات اینا، شما در مورد چین و روسیه و هندوستان که نمیتونی این کارو بکنی، که بیمه که کاری نداره ایجاد کردنش، که یه شرکت میخواد، یه دفتر میخواد، 4 تا کارمند میخواد که این بیمه رو ایجاد کنی، اعتبار هم داری. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بیمه ای که، یعنی اون چیزی که نقطه قدرت بازار مالی لندن بود، اون چیزی که نقطه قدرت بازار مالی لندن بود مورد حمله قرار میگیره، یعنی اون بیمه لویدزش که نقطه قدرتش بود، او دهه هاست شاید صده هاست که تجارت جهانی رو لویدز باید بیمه میکرد، الان میگن برو بابای لویدز خودمون بیمه میکنیم. یه اتفاقی که داره میفته. بنابراین نتیجه چیه؟ نتیجه یعنی خب اینا رو واقعا خود اروپایی ها نمیدونستن، چرا هم میدونستن، ولی مسئله اینه که اینجا یه پیار داره صورت میگیره، یه پروپاگاند تبلیغاتی داره صورت میگیره که این جنگ روانی رو ببره بالا، سطح این جنگ روانی رو ببره بالا. عملا چی میشه؟ به این چیز دقت کنید، خیلی جالبه که مقامات ایو گفتن که سقف قیمت در سنگ حک نشده، بعد فعلا این فیکسه، اما در به مرور زمان میتونه چیه؟ میتونه دوباره به اصطلاح با وضعیت تنظیم بشه. یعنی چی؟ یعنی که این سقف قیمت سقف نیست دیگه، شما سقف وقت میذاری این سقف، ولی الان فیکسه، بعدا نمیتونه تنظیم بشه، یعنی میتونه تنظیم بشه دوباره اینا، یعنی که بیمانی دیگه. یعنی که اینجا تو همین هم شما دارید میبینید که این تعرضی که اینا میکنن وارد چی میشه، وارد یه همچین بنبستی میشه، وارد همچین شکستی میشه. خب حالا تو این فضا و توی خود انگلستان، اینجا دیگه حلقه ضعیف انگلستانه، بحث مفصل، بحث به اصطلاح جدی رو مطرحه که این رو من فرصت اینو نداشتم که به اصطلاح دقیق تر دنبال بکنم و ببینم تا چه حد این بحث حقیقتا تو این زمینه به اصطلاح موضوعیت داره، و اونم اینه که توی این تحولات، خب چون ما میدونیم که انگلستان آتش بیار معرکه بوده، یعنی روشن انگلستان آتش بیار معرکه بوده، از اون موقعی که جانسون رفت و اون مذاکرات صلح اوکراین و اینا رو کاملا برهم زد با روسیه، کاملا روشن بود که اینا به اصطلاح اگر بگیم قرار باز و کبوتر مثلا بگیم که وجود نداره همچین چیزی، ولی اگه قرار باشه تشبیه اینجوری بکنیم، اینا بازهای توی این قضیه جنگ با روسیه بودن. در مقابل چیه؟ در مقابل فرانسه و آلمان که چیه؟ یه مشی متفاوتی رو میخوان در پیش بگیرن و نمیخوان اینجور به اصطلاح با کله برن توی این قضیه، ولی انگلستان میرفت و روشن بود که انگلستان برای چی داره این کار میکنه. انگلستان با لهستان، هم برای لهستان روشنه، چون این آرزوهای به اصطلاح اکسپانزیونیستی و توسعه طلبانه لهستان زنده شده و فرصت بسیار مناسبی رو در الان به اصطلاح میبینه از نظر تاریخی که زیر چتر آمریکا اون آرزوهای توسعه طلبانه رو متحقق کنه. در مورد انگلستان ما قبلا هم اشاره داشتیم، بعد برگزیت انگلستان اون گلوبال انگلند رو آورد، بحث گلوبال انگلند رو آورد که چون برگزیت وقتی انگلستان جزء ایو بود، خب بالاخره در همین زیر مجموعه ایو حد و حدود قدرت و دامنه اعمال نفوذش تعریف میشد. الان که خارج از ایو رفته، خارج از اتحادیه اروپا رفته، باید تکلیف برای خودش روشن میکرد که بحث گلوبال انگلند رو آوردن. بحث گلوبال انگلند هم این بود که انگلستان به اتکای قدرت نظامی خودش و دیپلماسی خودش بتونه چیه؟ بتونه نقش جهانی ایفا بکنه، که این نقش جهانی اون وقت در ارتباط تنگاتنگ با آمریکا باید میشد و به عنوان پرووکاتوری که اروپا رو دنبال خودش بکشونه، اروپا رو تضعیف کنه تو این، یعنی نسبت به خودش تضعیف کنه، خودش تو موقعیت برتری قرار داشته باشه و اروپا رو دنبال خودش بکشونه. این گلوبال انگلند بود، استراتژی گلوبال انگلند. حمله به نورد استریم هم در واقع ناشی از همینه، یعنی اینکه حالا اینکه چقدر این حمله رو خود انگلستان صورت داده، با آمریکا صورت داده یا با لهستان صورت داده، محتمل ترین حالت اینه که انگلستان که قطعا نقش داشته توش، در این شکی نیست و حتی به نظر من نقش تعیین کننده داشته، محتمل تر اینه که با اطلاع آمریکا بوده یا با اصلا تحمل آمریکا بوده و با توافق کامل لهستان. یعنی قضیه اینجوریه. خب روشن بود ماجرا چیز، ماجرا این بود که یه ضربه بود به دو طرف قضیه داره اعمال میشه دیگه، هم به روسیه و هم در درجه اول به آلمان. یعنی قطع تمام آرزوهای آلمان مبنی بر تبدیل به هاب گازی اروپا بود. خب این که آلمان خودش چه واکنشی نشون میده به این مسئله بحث دیگری است، که این خودش یکی از موضوعات مهمه، چون روال رایج اینه که میگن آلمان مستعمره آمریکاست، برای همین خفه خون گرفته. من فکر نمی کنم، اصلا فکر نمی کنم اینطوریه. خب علت داره، یعنی خود آلمان آمدانه قضیه رو مسکوت گذاشته و به هر صورت اون بحث متفاوتی است. خب یعنی شما میایم به دسامبر میرسیم و تو دسامبر ما یه همچین وضعیتی رو داریم میبینیم. تو این وضعیت اون وقت انگلستان جانسون سقوط میکنه، لیستراس میاد، لیستراس سقوط میکنه. میگم نکته ای که به اصطلاح فکر میکنم ارزش بررسی داره اونم همینه که تو این جدال درون خود این بلوک غرب چه تأثیری داشت در سقوط لیستراس. آیا سقوط لیستراس ناشی از حمله ایو نبود به انگلستان یا بود؟ چون همزمان با این به اصطلاح سقوط لیستراس وضعیت بخامت وضعیت در انگلستان ما میبینیم که ارزش یورو نسبت به ارزش پوند میره بالا. یعنی این پونده که پوند انگلیسی که مورد حمله قرار میگیره. یعنی اینا نکاتیه که میام قابل فکره و باید فکر کرد بشه. اما در خود اروپا هم این قضیه به نقطه ای میرسه، یعنی قضیه مثلا چیز اوکراین بعد از نابودی کلی از مثلا تجهیزات نظامی و اینا و وخامت وضعیتی که برای خودشون روشنه به این نقطه میرسه کسی یه وضعیتی که اینا تو میدان نبرد چشماندازی برای پیشروی نمیبینن و نشانه های متعددی از این آشکار میشه که تو اروپا دارن به یه چیز دیگه فکر میکنن. هم ماکرون دو سه بار تضمین میکنه که بله در سیستم سکیوریتی آینده اروپا روسیه باید حضور داشته باشه و هم شولتز میاد و میگه که یه زمانی بالاخره ما باید با روسیه روابطمون رو دوباره برقرار کنیم دیگه بعد از اینکه این جنگ برگزار شد. اینا حالا با شرایطی که خودشون میگن روسیه باید بره بیرون و اینا، ولی که میدونن مسخره است، مزخرفه. روسیه الان به هیچ وجه وارد مذاکره با اینا نمیشه. زمینی که مرتب میگه که ما حاضریم به مذاکره، آمادیم به مذاکره، ولی آمادیم به مذاکره یعنی که شما باید بپذیرید شروط ما رو، پیشروی های ما رو، بعد ما آمادیم به مذاکره. از این طرف میگن که نیروها بله ما باید مذاکره کنیم ولی نیروهاشو باید ببره بیرون بعد مذاکره کنیم. خب این مسخره است. ولی نفس این که آلمان و فرانسه یه همچین چشم‌اندازی رو طرحش میکنن، چون برای انگلیس از قضیه این نیست، قرار نیست که سر سرویس بسلا در ساختار امنیتی آینده اروپا روسیه نقش داشته باشه. برای آمریکا اصلا این نیست، قرار نیست یه همچین چیزی باشه، همچنان که برای روسیه این نیست. یعنی روسیه در سیستم آینده امنیتی اروپا ناتو توش نقش نخواهد داشت. یعنی روشن است اون پروپوزال سال 2021 در واقع همینه، یعنی ناتو باید بره. یعنی روسیه نابودی ناتو در منطقه شرق اروپا رو هدف قرار داده، نابودی ناتو در شرق اروپا هم یعنی در واقع یعنی نابودی ناتو، یعنی اون اضمحلال ناتو رو هدف قرار داده. این هدف جنگه، یعنی این چیزی که ما از اولم گفتیم چون هدفش اینه، اصلا اوکراین چیز نیست، این یه عرصه است. به همین خاطر هم جنگ ما ببینیم همه جانبه است. با این اوضاعی که یک دفعه ما توی چیز یک دفعه توی به اصطلاح دسامبر مصاحبه‌های دو تا در واقع مصاحبه‌های اکونومیست در میاد و مطلبی از فاینانشال تایمز که اون رو بهش اشاره می‌کنیم، تقریبا اینا هر دو با همزمان در میاد که اون مصاحبه‌های اکونومیست بسیار بسیار مهمه که کلی هم بحث ایجاد کرد که بالاخره این مصاحبه برای چی صورت گرفته. آخه مصاحبه با متاسفانه پشت دیوار پولیه، من فقط تونستم از برخی از به اصطلاح سایت های دیگه به قطعاتی از مصاحبه رو در بیارم و به خصوص اون جنبندی که خود اکونومیست میکنه، خب اون رو میشه توی به اصطلاح خود اکونومیست هم یه پاراگرافایی ازش رو میشه به اصطلاح بهش دسترسی پیدا کرد که چه جنبندی میکنن اینا، اما همین به اندازه کافی گویاست. مصاحبه با سه نفر صورت میگیره، یکیش زلنسکیه که مصاحبه انتشار مصاحبه در واقع یه هفته بعد از اینکه با زلنسکی مصاحبه کرده بودن این انتشار پیدا میکنه که معلومه که چیه انتشار مصاحبه از روی زلنسکی، یعنی مصاحبه زلنسکی، قاطی کردن مصاحبه زلنسکی فقط فرمالیته است، چون اصل مصاحبه ها اون دوتا مصاحبه دیگه است که یکیش با زالوژنیه فرمانده کل ارتش چیز، یکیش هم با جنرال سیرسکیه که این جنرال سیرسکی فرمانده کل نیروهای زمینی اوکراینه. خب و این چیزایی که این دوتا جنرال میگن و جنبندی که به اصطلاح اکونومیست رای میده از گفته های این دوتا جنرال تعیین کننده است و کلی هم باعث این شده که مثلا مباحثه صورت بگیره که برای چی اصلا چی شده که این چیزا این حرفا در اومده اونجا. اولین چیزی که اکونومیست توی این جنبندی میگه از زالوژنی نقل میکنه، میگه که ما به نقطه، به نظر میشه که ما به نقطه عطف رسیدیم، به اونجا رسیدیم، بس اینه. خب میگه الان اگر حملات صورتی بیشتری صورت بگیره، خب تمام شبکه مثل انرژی ما رو نابود میکنه. میگه این زمانیه خب که زنان و بچه های سربازان ما شروع میکنن به یخ زدن. بعد میتونید تصور کنید که این سربازان ما دچار چه رویی خواهند بود؟ بدون آب، بدون برق و بدون گرما، خب میتونیم آیا راجع به آماده سازی نیروهای ذخیره برای ادامه جنگ حرف بزنیم؟ اینو زالوژنی میگه. ادامش این مهمه، یعنی چیزایی که اینا میگن بسیار بسیار مهمه، تا کاملا خلاف تمام تبلیغاتیه که تا حالا تو غرب صورت گرفته. میگه Russian mobilization has worked، میگه این بسیج روسا کار کرده، زالوژنی میگه. بعد جنرال سیرسکی میگه یه تزاری اونجا نشسته توی کرملین، به سربازاش میگه برید بجنگید و اونا میرن میجنگن. میگه این دشمن رو نباید دست کم گرفت، اینها ضعیف نیستند و پتانسیل بسیار بزرگی از نقطه نظر نیروی انسانی دارن. بعد توضیح میده که چجوری این موبالیزاشن رو کار کردن و این حرفا. زالوژنی ادامه میده و میگه که به تصمیم شوروی اشاره میکنه که صنایع خودش رو بعد از حمله آلمان نازی برد به پشت اورال و از اونجا شروع کرد به چیه؟ شروع کرد به تولید اسلحه و این حرفا، که البته خب مزخرف میگه این رو، چون روسیه صنایع خودش رو پشت اورال منتقل نکرده، همون جایی که بودن هستن و همونجا داره این کارو میکنه. اما ادامه میده، میگه اونها 100% آمادن. ببینید این چیزیه که روزانه شما دارید میشنوید روسیه در حال شکسته، این داره میگه نه اونها 100% آمادن. و بعد میگه یک حمله بزرگ روسیه خواهد آمد در فوریه، بهترین حالتش اینه که در مارس، بدترین حالتش اینه که آخر ژانویه بیاد این حمله. و بعد میگه اینا به چیزم به اصطلاح به کیف هم حمله خواهند کرد، که مزخرفه اینش. میگه این رو برای که احتمالاً برای که اینجا تأثیر بذاره روی چیز. اما ادامه میده در مورد اوکراین، ادامه میده، میگه ما به اندازه کافی نیروی انسانی داریم، دقت کنید بیشتر از 700 هزار نفر میگه ما نیرو داریم در لباس نظامی به یک شکل یا شکل دیگر. این یک شکل یا شکل دیگر مهم است، چون شکل دیگر اون چیزه در واقع میلیشیاست که که در واقع هیچی نیستن، با چوب و چماق مسلح کردن اینا رو، یا چه میدونم تفنگ، نمیدونم جی اس دادن بهشون یا چی دادن بهشون، که همونجا خلاصه تفنگای حتی مسلسله معلوم شده، بعضی از این ویدیوها در اومده، مسلسله جنگ جهانی دوم بعضیاشون دارن. خب بعد میگه اما از اینها، دقت کنید این وقت اصلشه، میگه از اینها 200,000 نفرشون آموزش دیدن برای رزم. یعنی چی؟ یعنی شما 700 هزار تا دارید، 200 هزار نفرشون آموزش دیدن، یعنی 200 هزار نفر دارید دیگه. اما ادامش جالبه، اما میگه ماتریال نداریم، مهمات نداریم، مهماتمون خیلی چیزه. جنرال سیرسکی میگه توپخانه نقش بسیار مهمه، تعیین کننده ایفا میکنه. خب بعد اینکه ما چقدر به اصطلاح توپخانه داشته باشیم این و مهمات داشته باشیم، سرنوشت نبردها رو در بسیاری از موارد روشن میکنه. ما قبلا یک دو ماه پیش بود که همچین مقاله رو ما ترجمه کرده بودیم که میزان به اصطلاح گلوله توپخانه ای که اگر اشتباه نکنم، میگم یک دو ماه پیش بود اینو ترجمه کرده بودیم، تو سایت هم هست. میزان گلوله‌ای که اوکراین در نبرد توپخانه‌ای مصرف میکنه در عرض 12 روز به اندازه میزان تولید یک سال آمریکاست. ما قبلا صحبت کردیم، یعنی یه همچین وضعیتیه. و این اون وقت توپخانه روسیه چندین برابر این داره شلیک میکنه و به طور مداوم داره شلیک میکنه. حالا ادامه بدیم همه رو. زالوژنی ادامه میده این رو و میگه من میتونم این ارتش رو شکست بدم، ارتش روسیه رو. میگه من میدونم که میتونیم این ارتش رو شکست بدم، اما من به منابع احتیاج دارم. 300 تا تانک میخوام، 600 تا 700 تا نفربر میخوام، نفربر زرهی میخوام، 500 تا هویتسر میخوام. خب خود اکونومیست مینویسه این رو، میگه که این آرسنال، این زرادخانه‌ای که این داره میخواد، این الان میخواد، بیشتر از زرادخانه‌ای که بیشتر به اصطلاح ارتش‌های اروپایی دارن. درست؟ خب بعد اکونومیست ادامه میده، اکونومیست ادامه میده، میگه که در 6 دسامبر کنگره آمریکا به طور اصولی توافق کرده که پنتاگون 864,000 گلوله توپ 155 میلیمتری بخره، 12,000 اکسکالیبور، یعنی گلوله‌های به اصطلاح هوشمند مثل توپخانه، همین به اصطلاح توپخانه‌های بزرگ، 12,000 تا GPS با GPS guided هوشمند که با GPS هدایت میشن، اونا رو بخره، 106,000 تا GPS guided، یعنی هم باز اونم GPS هوشمند که برای GMLRS، یعنی که برای های مارس، 106,000 تا مثلا برای های مارس. میگه اینا تئوریتیکالی، از نظر تئوریک برای 6 برای 5 ماه اوکراین که نان استاپ به جنگه کفایت میکنند. بسیار بسیار عالی. کی این تصمیم گرفته؟ 6 دسامبر. اما این اما رو گوش کنید، This will be produced over a number of years، یعنی این مهماتی که اوکراین کنگره توافق کرده چند سال طول میکشه تا تولید بشه، تولید بشود. خب حالا نگاه کنید، ببینید این مصاحبه سوالای گونده‌ای رو مطرح کنه. ادامه بدیم یه چیز دیگه رو. خب برای که خب زالوزنی اون وقت ادامه میده، میگه که این ارتش روسیه، پیشروی‌های ارتش روسیه میتونه قوی‌تر از اون باشه که ما تصورش انتظارش داشتیم. یا ببخشید جنبندی اصلا اکونومیسته، و یا چیه، و یا اوکراینی ها میتونن ضعیفتر از اون چیزی باشن که ما انتظار داشتیم. اما این جمله دیگه ته اصلا اظهارات زالوژنیه. میگه هنوز زمان آن نرسیده که من به عنوان فرمانده کل ارتش خب خطاب به سربازان اوکراینی اون چیزی رو بگم که جنرال مانرهایم به سربازان فنلاندی گفت. جنرال مانرهایم به سربازان فنلاندی چی گفت؟ جنرال مانرهایم در سال 1941 در جنگ با 1940 در جنگ با فکر کنم 41 در جنگ با ارتش شوروی اون موقع به نقطه ای رسید که بیانیه‌ای داد خطاب به سربازان فنلاند و گفت سربازان عزیز من، ما با دشمنی داریم می‌جنگیم که توانایی ایستادگی در مقابلش رو نداریم، قوی تر از ماست، به مراتب قوی تر از ماست و نابود خواهیم شد، چاره‌ای جز تسلیم نداریم. ببینید زالوژنی داره این رو میگه، میگه هنوز وقتش نرسیده که من چیز پیام من رو هایمو بدم، ولی یعنی داره میرسه دیگه. خب یه بار دیگه الان نگاه بکنیم باز این وضعیت رو، بعد ادامه بدیم چون این مهمه. ما باید ببینیم با چی طرفیم، با کیا طرفیم. این تبلیغات اینا گوش کر کننده است، ولی ببینیم واقعا با چی طرفیم. خب زالوژنی یه بار دیگه نگاه کنیم، چند تا چیز خواسته بود؟ 300 تا تانک، 600 تا نفربر، بعد 500 تا هویتزر. ارتش آلمان 266 تا تانک داره کلن، 650 تا نفربر زرهی داره، 350 تا آرتیلری توپخانه. خب اون ببینید چند تا خواسته بود؟ 500 تا فقط توپخانه خواسته بود، یعنی از ارتش آلمان بیشتر، یعنی یه چیزی میخواد بیشتر از ارتش آلمان. ارتش انگلستان 227 تا تانک داره، 700 تا نفر بر زرهی داره، 230 تا توپخانه داره. حالا یک سال قبل اوکراین تخمیناً 2400 تا تانک داشته، هزاران نفر بر زرهی داشته و 2000 توپخانه داشته. خب اینا کجا رفتن؟ نابود شدن دیگه. و الان او اینها رو میخواد. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه او چیزی رو میخواد که ناتو غرب نمیتونه بده. ما الان بالا دیدیم که گلولایی رو که آمریکا قراره بهش تصویب کردن بهش بدن، سالها میگه طول میکشه تا تولید بشه. شما اگه نگاه کنید تمام این چیزایی که میگن میلیتری اینم ایت فلان حرفا میگن، اونا رو قشنگ به اصطلاح چیه همش میگن که برای از سال 2023 بعد، از 2024 بعد، از 2023 2024 میتونه اوکراین دیگه نباشه اصلا، ولی دارن تصویب میکنن برای اون بودجهاشو تصویب میکنن دیگه، چون بودجهاش میره برای ریتون و برای این اینا دیگه صنایع نظامیشون، یا تو آلمان میره برای نمیدونم راین متال و برای کراوس مافای و برای اینا میره دیگه. خب بنابراین وضعیتی همچین وضعیت، سوالی که پیش میاد وقت اینه که این برای چی این کارو کرده؟ چون یکی از نمیدونم کدومی که از این به اصطلاح ناظرین یا روا بود که مفسرین بود که میگفت آ اکونومیست بدون اجازه ام آی 6 این مصاحبه رو پخش نکرده. این ام آی 6 چرا این مصاحبه رو دادی بیرون؟ خب اینجا اون وقت دیگه اختلافات تو ارزیابی ها شروع میشه. ایده‌ای میگن که این برای اینی که چیه ناتو میخواد وارد جنگ بشه. حرف زالوژنی در واقع همین هست، یعنی اگر ناتو وارد جنگ نشود تموم کار ما. این حرف یعنی این، هیچ معنی دیگه نداره. ناتو اگر وارد جنگ نشود تمام از کار ما. اما واقعا اکونومیست این رو پخش کرده برای اینکه چیه؟ برای اینکه ناتو وارد جنگ بشود، یا حتی ممکنه اکونومیست، چون این اون وقت بحث مهمیه، اون الکساندر مرکوریوس اون معتقده که این اومدن بیرون این به این معناست که انگلیس میخواد خودشو بکشه کنار. یه اکونومیست بی خود این رو نمیده بیرون. این انگلیس میخواد خودشو بکشه کنار، انگلیس دیگه نمیتونه، نمیکشه، داخلش داره داغون میشه. چه اومد چه اتفاقی میبینید؟ حتی حوادث توی چیزی رو وقتی شما نگاه میکنید توی انگلیس رو نگاه میکنیم که اون مرکوریس اون وقت این راه رو از این زاویه تبیین میکنه، میگه که این سوناک که اومد، ریشی سوناک که اومد، اوایل راجع به اوکراین هیچ حرفی نمیزد، هیچ چیزی نمیگفت، یه چیز عمومی همجوری، ولی اصلا اون چیزو نداشت. تا اینکه هفته گذشته توی خونه لیستراس گاردین میزنه که بله در خانه لیستراس جشنی بوده و در اون جشن دراک پیدا شده. بعد که رفتن دیدن که بله تو اون خونه مواد مخدر پیدا شده. مرکوریس میگه که این عادی ترین چیزه توی انگلیس، که شما بعد از یه جشنی که توی مال همین سیاست مدارا و فلانی حرفا هست برید تو خونهشون این چیزا رو پیدا میکنه. میگه عادی ترین چیزه. میگه اینکه الان اینو دادن بیرون سیگنالی برای اینکه سوناک پدر شما رو هم در میاریم، پدر شما رو هم در میاریم، اینجا شما باید بیاید وسط، پس کشیدن ما نداریم. که اون پشبند شما سوناک میاد و اعلام میکنه، میگه که بله ما کمک میکنیم به اوکراین و ادامه میدیم و غیر اون حرفا. خب ادهی هم خلاف این، یعنی ادهی هم معتقدن که چیه؟ معتقدن که یعنی به اصطلاح این مصاحبه برای این اومده بیرون که آمریکا و انگلیس و اینا تصمیم دارن زلنسکی رو بذارن کنار. زلنسکی رو بذارن کنار و از طریق به اصطلاح چیزا رو بشکنن سر زلنسکی که بعد زالوژنی یا سیرسکی رو یکی از اینا رو بیارن و بکنن چیز که این بره اون وقت به اصطلاح قضیه رو یه جوری حل فصلش بکنن. خب این بحث هم هست. این بحث اتفاقا در رابطه با سفر زلنسکی معنی پیدا میکنه. خب چون سفر زلنسکی ظاهرا خیلی چیز دیگه، زلنسکی وینستون چرچیل و اومده و خب جنجالی شد دیگه. حالا تو همون سفر ما تو یادداشتمون نوشتیم که چیه، تو همون سفر بایدن در واقع آوپاکی رو میریزه از یه طرف، میگه که چیه، میگه که ما بعضی چیزا رو نمیتونیم بدیم چون نمیخوایم وارد جنگ با روسیه بشیم. از طرف دیگه چیه؟ از طرف دیگه اون پاتریوت ها رو میفرسته. خب پتریوت ها که تصمیم میگیرن که یه پتریوت یه دونه باتری پتریوت که ظاهرا یه باتری پتریوت 8 تا لانچر داره، هر لانچری 4 تا موشک میتونه به اصطلاح شلیک کنه که به اصطلاح اونو من میگه ما میدیم. خب این که از نظامی ارزش این چیه؟ هم مکرگور میگه، خب میگه این چیز عجیبی نیست چون با یه دونه باتری پتریوت و اینا شما نمیتونی سیستم دفاعی ضد دفاعی، باید یه شبکه باشه نه یه دونه پتری یه دونه باتری و اینا، هم اینو میگه. و هم پوتین توی مصاحبه دو سه روز پیشش که کنفرانس مطبوعاتی دو سه روز پیشش در پاسخ به یه خبرنگار که میگه پاتریوت و اینا، خیلی با خونسردی میگه این سیستم قدیمیه، این سیستم قدیمی چیز عجیبی نیست، یعنی گیم چنجر به این معنا نیست که شما مسئله، ولی اینه که چیه؟ مسئله اینه که پاتریوت رو شما وقتی میدی، این پاتریوت رو پرسنل اوکراینی نمیتونه اداره بکنه، نمیتونه، به خصوص مثل که این پاتریوت ها یه مهارت بالایی میخواد برای که این تنظیم بشه، چون سیستم قدیمی است و این سیستم قدیمی رو باید تنظیمش بکنی که بتونه به هدف بزنه. حالا بگذاریم از اینکه چقدر این پاتریوت در توان در مقابله با حملات موشکی هایپرسونیک روسیه اسکندر مثلا اصلا شانس موفقیت داره یا نداره، سیستمی که در مقابل پهپادا و موشکای ابتدایی حوثی ها شانس موفقیت نداشت، در اون چجوری میتونه اون وقت جلوی اسکندر و اینا شانس موفقیت داشته باشه؟ علاوه بر این ارسال پاتریوت به اونجا و نابودی این از این باتری پاتریوت یا اون لانچراش، نابودی اون لانچراش ببینید چه پیروزی بزرگ تبلیغاتی برای روسیه، چون اینا تا حالا هر چی فرستادن از این لاو جاولین نیسانس ایریس همه اینا که فرستادن چیزا همه چی فرستادن، هیچ کدوم از اینا مانع از این نشده که چیه سیستم شبکه‌ای به اصطلاح برق و زیر ساختای اوکراین نابود نشه، نتونستن جلوی اون حملات رو بگیرن و الان میخوان این هم بفرستن. خب اینا این دیزاستر، یعنی یه کاتاستروف است از نظر پی آر و این حرفا. خب حالا اما این بماند، منتها ارسال نیروی ارسال پاتریوت در این حال به این معناست که چیه؟ میبایستی این لاعقل آندری مارتیانوف میگه لاعقل فرماندهش بایستی آمریکایی باشد. چرا؟ چون این پاتریوت اون وقت باید به سیستم اطلاعات ناتو وصل بشه و سیستم اطلاعات ناتو رو آمریکا میگه به هیچ وجه در اختیار یه اوکراینی قرار نمیده، برای اینکه اون همیشه این ریسک هست که این مستقیما به روسیه هم تحویل داده بشه. یعنی به همین خاطر میگه لااقل فرماندهش، حالا خدمش که بماند که اون میگه خدمم باید تعلیم داد یافته باشم و به همین سادگی نمیشه. حالا میگم صرف نظر از مقایسش با سیستم‌های روسی و این حرفا که از اون نظرم این بسیار عقب مونده تره، با این حال خب این یه طرف قضیه است که حالا پاتریوت ما میدیم. خب صحبت این بود که بایدن از یه طرف پاتریوت رو گفتن اوکی ما میدیم، از یه طرف دیگه هم خیلی سارو گفتن نمیدیم. و شما نگاه کنید آلمان الان تانک‌های لئوپاردش نمیده. چرا نمیده تانک‌های لئوپارد رو به چیز؟ مسئله همینه، برای اینکه تانک نیست که باید بدی شما، نفرات تانکی، چون تانک ها رو باید آموزش ببینن و یه تانک متفاوت رو شما 6 ماه لااقل باید آموزش ببینی تا بتونی درست استفاده کنی ازش، و این نداره، یه همچین نیروی رو نداره. و از نظر آموزشی هم ما گفتیم که تعداد اولا تعداد سربازان اوکراینی که آموزش میبینن چقدر ناچیزه تو کشورهای تو هم پایگاه ناتو، ثانیا چه آموزش‌های ابتدایی رو میبینن، بعد از دو هفته میفرستنشون جبهه، ندارن یه همچین چیزی رو. خب این یه طرف قضیه درست، اما یکی از اینا فکر میکنم لری جانسونه که مقایسه بسیار جالبی میکنه، میگه که این های هم بلای نگودین دیم زره زلنسکی نخواهد اومد، چون یه پارالل تاریخی رو میکشه، میگه این پارالل تاریخی اینجوریه، نگودین دیم وقتی رفته اونجا که توی 1960 و فکر کنم دو اینا بود 62 شاید هم 63 اینا نمیدونم، نگودین دیم رو دعوت میکنن به آمریکا، دقیقا
دقیقا با همین تشریفاتی که ما الان داریم میبینیم در مورد زلنسکی، دقیقا با همین تشریفات نگودین دیم رو رئیس جمهور ویتنام جنوبی، نگودین دیم رو استقبال میکنن ازش و دقیقا همین توصیفات رو به کار میبرن در برش. وینستون چرچیل میگن بهش، وینستون چرچیل ویتنام، و این دقیقا همین زلنسکی رو هم میگن وینستون چرچیل. نگودین دیم مدتی بعد توی کودتای آمریکایی کشته میشه که بعد راه بیشتر هم باز میشه برای چیز. و خب این اون وقت عنوان یکی از احتمالات به اصطلاح انتشار مصاحبه زالوژنی و چیز، یعنی یکی تغییر به اصطلاح این روایت، که این تغییر روایت همه شواهد اون وقت به این، بسیاری از شواهد لااقل به این دلالت داره که این تغییر روایت داره صورت میگیره. شما اگر نگاه کنید تقریبا همه رسانه‌های غربی که راجع به باخموت می‌نویسن، همشون می‌نویسن که این باخموت از نظر استراتژیک اهمیتی ندارد. وقت این سوال پیش میاد که چجوری از نظر استراتژیک وقتی اهمیتی نداره یه ارتشی روزانه یه گردانش میذاره اونجا نابود بشه، 400 500 تا سرباز نابود میشن اونجا، چطور اهمیت ندارد از نظر به اصطلاح استراتژیک؟ اینا رو جواب نمیدن. به هر صورت اینا یه بخش قضیه است که چیزه. حالا چی خواهد شد، چه جوری خواهد شد؟ برای اینکه ما ببینیم دوباره این بحث‌ها این برای چی در اومده. میگم اون بالا گفتن که آقا جان این تولیدش اینقدر طول میکشه، برای اینکه بفهمیم واقعا دو طرف، چون حقیقتا چشمندازا چیزه دیگه. چشمندازا خب همین الان میتونیم راجع به چشمندازا حرف بزنیم. ناتو برود داخل بشود، یعنی خلاصه بگیم این رو، ناتو برود داخل بشود و درگیر بشود. البته در مورد کشور، در مورد لهستان اینطوری نیست. لهستان همین الان هم درگیره، سربازان لهستان با لباس اوکراینی درگیرن، وسیعا هم درگیرن و میگم علی با لباس اوکراینی، یعنی به عنوان اوکراینی درگیرن، با اون سیستمای کراپشون میرن حمله هم میکنن، توپخانه میکنن، بعد اوکراینیام شکوه کردن که بابا اینا میان شلیک میکنن، بعد فرار میکنن، توپخانهشون میکشه عقب، آتش مقابل اون وقت میاد سراغ ما. یعنی چنین درگیریایی هم هست بین لهستانی و چیز. لهستان هم خب کاملا روشن است که چه چشمندازی داره، چون اون گالیسیا اون لووفینا تاریخا متعلق به لهستان بوده و الان گزارش رو در حدود یکی دو ماه پیش من توی مثلا چیز دیدیم توی مال کجا بود که پخش شده بود اینا، که این گزارش ما مردم عادی مصاحبه میکرد، میگفت که این چشمنداز وجود داره که لهستان بزرگتر بشه ها در اثر جنگ اوکراین، این گالیسیا و اون لووف و اینا بیا بپیوندن به اوکراین. شما نظرتون چیه؟ مردم عادی تو خیابون میخندیدن میگفتن بد نیست که، خوبه دیگه. یعنی که لهستان یه همچین امبیشن ها، همچین چشمندازه هم داره برای خودش که میخواد یه همچین چیزی رو بگیره. و حضور سربازای لهستانی توی اوکراین الان در واقع یه شمشیر دو لبه است. یه لبهش اینه که علیه به اصطلاح روسیه است، یه لبه دیگه‌ش اگه قرار شد یه زمانی این قضیه اولا تمرین پیدا میکنن، چون سربازای ارتش اوکراین لهستان به اصطلاح آمادگی جنگی ندارن، اونجا آمادگی جنگیشون رو پیدا میکنن، و ثانیاً موقعی که لازم شد که لهستان اون منطقه رو بگیره دست خودش، اونا اونیفورماشون در میان لباس سربازای لهستانی میپوشن دیگه، تموم شد رفت. یعنی دیگه لازم نیست شما دوباره نیرو بسیج کنی از اینجا بفرستی، کافی همونایی که اونجا هستن همونا رو تغییر لباس بدی و مستقر کنی روی مناطقی که میخوان مستقر بشن، حالا متصرف بشین. حالا این بنابراین در مورد اونا روشن است مسئله، اما بقیه کشورها چرا آلمان لئوپارد نمیفرسته؟ برای چی سربازای آلمانی نمیفرسته؟ ببینید کجاست توی چیز، توی اوایل دسامبر در بیشکک پوتین یه مصاحبه میکنه، فکر میکنم کنفرانس یوراسیا اینا بود، در حاشیه اون مصاحبه میکنه. تو اون مصاحبه، یعنی مصاحبه که نه، هم کنفرانس مطبوعاتی اینا، ازش میپرسن میگن که آقا این چیزای اتمی و فلانی حرفا، اونجا یه بحث رو مطرح میکنه خب، که میگه که آمریکایی‌ها روی پریونتیو به اصطلاح نابودی سیستم های کنترل طرف مقابل دارن کار میکنن. میگه یه زمانی ما قراردادایی بستیم با اینا که کروز مثال و اینا رو دیولوپ نکنیم، توسعه نکنیم، و میگه ما اون موقع چیز کردیم، اینا نگه داشتیم، پایبند بودیم این قراردادا، ولی اینا نبودن و اینا بر اساس اون یه استراتژی پریونتیو نابودی مثلا کنترل سیستم های طرف مقابل رو پریونتیو تهیه کردن که دارن روش کار میکنن و آماده هستن و غیره این حرفا. و این یعنی چی؟ یعنی که ما این کارو کردیم و مجبور شدیم این کارو بکنیم، مجبور شدیم این کارو بکنیم و ما هم الان داریم این رو، یعنی پریونتیو، دقت کنید، پریونتیو داریم ما. و اون موقع میگه اینا این کروز میسال اینا رو داشتن میکردن، خب ما اون تاسیسات و اون تجهیزات رو نداشتیم الان، ولی میگه ما هایپرسونیکایی رو داریم که اونها ندارن و آماده هم هستیم براش. خب این یعنی که برلین، یعنی که لندن، یعنی که پاریس، یعنی که حتی با توجه به قدرت بسلا چیزش، قدرت بسلا ضربتیش و برد موشکاش، یعنی که حتی پنتاگون همه اینا میتونن هدف قرار بگیرن. این روشنه، یعنی اصلا هیچ جا برای تفسیر نمیذاره. خب این اونجا یه محدودیت های عجیبی ایجاد میکنه، محدودیت های عجیبی ایجاد میکنه که خب یعنی میره به سمت اسکالیشن، یعنی بره به سمت بالا. اگه بره به سمت بالا، خب بره به سمت جنگ اتمی و غیر اون حرفا. خب روشن از تکلیف چیست. درسته که یه سری احمق، یعنی یه سری فناتیکر توی آمریکا میگن که نه ما میتونیم بزنیم، میتونیم داغون کنیم. اخیرا هم یه دونه به اصطلاح فقط یه تصویری رو از یه بمب افکن جدید چیز که قرار به اصطلاح بیاد، و این بمب افکن در واقع ادامه همون بیت قدیمیه که اصلا به درد نمیخوره، چون بمب افکن به اون بزرگی که قرار باشه به روسیه حمله کنه، اصلا با توجه به برد سیستم موشکی دفاعی روسیه که S-400، فقط S-400ش برد رادار 600 کیلومتر، حالا S-500 بماند که ساتلیت ها رو میزنه، ماهواره ها رو هم میزنه، با توجه به اینا اون اصلا بیمنیه. دو هفته پیش بود که اولین پروتوتایپ موشک هایپرسونیک رو که از یه هواپیما شلیک میشود امتحان کردن. پروتوتایپ یعنی این که هنوز چیز مقدماتیه، یعنی که این موشک هیچی نداره، فقط دارن سعی میکنن سرعتش رو برسونن به هایپرسونیک، هیچ چیز دیگه هنوز نداره، این پروتوتایپه. تا برسه به تولید یه سال دو سال طول میکشه، یعنی وضعیت اینطوریه. بنابراین تو عرصه به اصطلاح کنونشنال وضعیت اینطوریه. برای اینکه این روشن‌تر بشه و بفهمیم که چرا آخه چه توازنی بین دو طرف برقراره. ببینید گزارشی رو توی چیز اومده، توی به اصطلاح مال یه سازمان بازرسی هست، خب که این سازمان بازرسی یا اجازه بدی از یه گزارش به اصطلاح NBC نیوز ما شروع کنیم و یه نگاهی بکنیم به این. میگه که چیه یونایتد استیت، میگه اگر یونایتد استیت یه دونه ناو هواپیمابرش رو از دست بده، جایگزینش، تولید یه جایگزینش سالها طول میکشه و 12.4 میلیارد دلار خرج آخرین ناو هواپیمابر فورد بوده. سالها طول میکشه، 12.4 میلیارد دلار. راجب F-35 که دیگه گل سرسبد نیروی هوایی آمریکا گفتن هست دیگه، F-35 میگه که با یک هزینه 1.6 تریلیون دلاری این F-35 تولید شده، خب از یه به عنوان یک مثلا جنگنده نکست جنریشن، نسل بعدی، بعد کاملا مخفی و اینا، و به عنوان گرونترین سیستم جنگی که کلن ساخته شده این تولید شد. بعد موقعی که میگه 1992 شروع شد، قرار بود چیه؟ قرار بود که این همه به اصطلاح تو همه ابعاد نیازهای به اصطلاح نیروی هوایی رو، نیروی هوایی، نیروی دریایی اصلا و نیروی دریایی و نیروی هوایی و تفنگداران رو پاسخ بده. تا فوریه امسال طول کشید، یعنی فوریه همین سال 2002، تا اینکه رسما و علنا اعلام بکنن که این جایگزین F16، چون قبل از این F16 بود و خیلی هم موثر بود و هنوز هم هست، این جایگزین F-16 شکست خورده، نمیتونه جایگزینی بکنه. خب این یک. دوم، اجازه بدید باز مقایسه بکنیم. خب مقایسه بین، چون اخیراً ویدیوهایی هم پخش شده که این لانست های دورون هست، پرپاده لانست چیز هست، پرپاده لانست روسی. خب اینا چند هزار دلار قیمتشه دیگه، حالا بگو 100,000 دلار. خب اینا میرن و میزنن این M777 رو، یعنی M777 رو اینا میزنن اونها رو داغون میکنن. تو دو ویدیوهاش هم داره پخش میشه. هر کدوم از اینا از M777 3,738,000 دلار قیمتشه و این با این پهپاده میره میزنه اونو داغون میکنه. یعنی این که شما اگر 38 تا حساب میکنن، میگن 38 تا لانست باید درست کنی اگر 100,000 دلار قیمتشو بگیری، لانست روسی 38 تاش میشه به اندازه یه دونه اون. یعنی با اون 38 تا شما میتونی 38 تا هویتزر M777 از بین ببری. درست؟ بریم رو تانکش T90ش، مقایسهش میکنم با M1 آبرام. تو مقایسه با M1 آبرام 22 تن این سبکتره تانک روسی، قدرت آتش ایناش هم که بماند 22 تن سبکتره، قدرت مانور داره کلن، چون 22 تن سبکتره سرعتش بیشتره و چیزش هم بهتره، مثلا افیسینت سوختش هم بهتره. و 3 نفر پرسنل میخواد. چرا؟ چون گلولاش اتوماتیک لود میشه، در حالی که M1 آبرامز اصلا مال چیز مال آمریکا اینطوری نیست، سیستمش قدیمی هنوز. اما اجازه بدید این رو یه مقداری ادامه بدیم برای اینکه واقعا این تکون دهنده است. اینا تا اینجا مقایسه های چیز بود، اما مقایسه کنیم خود آمریکا رو با آمریکای 1945 اینا، با آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم، خلال جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم. امروز آمریکا 296 تا کشتی جنگی داره توی اینونتوریش، اما 251شون اکتیون، یعنی اینکه بقیهشون اکتیو نیستن. حالا آمارش مثلا فرض کن هواپیمابر 11 تاست، بعد اونایی که مثلا چیزن کشتی های جنگی که از روسطشون می جنگن، کشتی های جنگی روسط آب 115 تاست، زیر دریایی 68 تاست، بعد هاورکرافت ها 31ه، بعد کشتی های زدیمین 8 تاست و غیره. حالا ببینید این تعدادشه قبل از جنگ. حالا دقت کنید با این آمار مقایسه کنید و ببینیم که چرا قضیه داره عوض میشه. قبل از آغاز جنگ جهانی دوم آمریکا 790 تا، قبل از آغاز جنگ جهانی دوم 790 تا کشتی فعال داشت، در پایان جنگ جهانی دوم 6084 تا از 790 تا رسید در پایان جنگ جهانی دوم به 6084 تا. امروز میگه این ناوگان دریایی آمریکا نصف اون مثلا آغاز جنگ جهانی دوم از اون 790 تا کمتره. خب این اون وقت در شرایطی که چیه؟ در شرایطی که چین و روسیه مرتب هم هایپرسونیکشون و تکنولوژی هایپرسونیکشون رو گسترش دادن، هم زیردریاییاشون رو و هم کشتی‌های جنگیشون رو. روسیه چین که اصلا داره مرتب تونتون داره مثلا ناوهای هواپیمابر هم درست میکنه. حالا ببینید بقیه شو بذارید ادامه بدیم، باز معلوم میشه قضیه وحشتناکتر از این حرف هست. خب یعنی تفاوتش با 1941 هفتم دسامبر 1941، بعد از این که میگه ژاپن حمله میکنه به پرل هاربر، یونایتد استیتس آمریکا 5294 کشتی و یا ناو هواپیمابر و یا ناو شکن و یا کوربت و اینا چی میشه؟ حالا از همون رزم ناو، آره رزم ناو 5294 تاشون رو تو 3 سال تولید میکنه. 3 سال 5294 یعنی چی؟ یعنی 147 کشتی در ماه تولید میکنه. امروز میگه 5 تا 7 سال طول میکشته ها یه دونه ناوگان به اون پر تولید کنه. این در حالیه که روسیه شما نگاه کنید برید ببینید همین هفته گذشته دوباره یه دونه زیردریایی الکتریکی رو دیزل یه زیردریایی دیزل الکتریکی رو که معروف این زیردریایی ها به این که به شدت ساکتن بی صدا هستن و موشک های چیز هم حمل میکنن زیرکن و اینا رو حمل میکنن یعنی کلاهک های اتمی اینا رو حمل میکنن مرتب داره تولید میکنه یعنی این وضعیته. ولی خود آمریکا رو وقتی مقایسه میکنید شما با اون موقع خب چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اونجا شما یه زیرساخت صنعتی داری که اون زیرساخت صنعتی رو سویچ میکنی تو آمریکای 1941 سویچش میکنی تمام کارخانجات مال تولید اتومبیل و لوازم خانگی و هر چیز که هرچی نمیدونم حالا کدوماشون میشد قابل مثل این بود که با این همچین ظرفیت عظیم تولیدی شما میاد جلو. الان دیترویت آمریکا خرابه شده، یعنی مرکز اتومبیل سازی آمریکا لابد شده الان مرکز انترتینمنت، نمیدونم شاید هم کارخونه های تویوتا پویوتا یه چیزایی درست کردن اونجا. یعنی الان شما وضعیت اینطوریه. خب اینو میشه ادامه داد، یعنی در رابطه حتی کشورهای دیگه. یه گزارشی هست از چیز از سازمان به اصطلاح یه سازمانی به اسم Government Accountability فلان حرفا که مال بازرسی هست چیزه. شما این گزارش رو وقتی نگاه میکنید این گزارش تکون دهنده است از سال 2021، از میگه 49 تا هواپیمایی که اینا بررسی کردن خب دو تاش فقط قابل چیز بوده، دو تاش 100% عملیاتی بوده، قادر به عملیات بوده. این وضعیت در مورد آلمان هم هست، یعنی در مورد آلمان هم شما برید نگاه کنید که همچین وضعیتی که دقیقاً ارتشاشون یه همچین وضعیت دیزولات کاتاستروفی دارن. در مورد انگلیس هم اینطوره. یادتون باشه ما اون قبلا هم این بحث داشتیم که وقتی انگلیس و فرانسه حمله میکنن به لیبی بعد یکی دو هفته بمباران هوایی لیبی که قذافی میزنن اینا بمباشون تمام میشه، تقاضا میکنن از آمریکا میگن آقا جان تو بیا کمک کن به ما، که آمریکا وارد میشه و اون کارو میکنه میره جلو. خب یعنی چی؟ یعنی تو پاور پروجکشن، توی قدرتی که دو طرف در مقابل هم دیگه هستن قابل مقایسه نیستن اصلا. روسیه هفته پیش بود یا معرفی کنم هفته پیش بود، اینا از ماه مارس سالا دارن میگن که آقا موشکای روسیه تموم شده دیگه، این مرتب داره میزنه بالای نمیم چند هزار موشک زده تا حالا. حالا اخیراً برداشتن چیکار کردن؟ اخیراً روسا برداشتن یه سری به اصطلاح موشکای قدیمیشون هم به کار گرفتن، موشکای قدیمی که خیلی هم سرعتشون کمه نسبتاً و غیر اون حرفا. بلافاصله در غرب تبلیغات شروع شد که بله موشکای چیز تموم شد، موشکای دقیق روسی تموم شد، در حالی که واجرا چی بود؟ ماجرا این بود که موشکای قدیمی رو اینا شلیک میکردن، این موشکای قدیمی که شلیک میشدن این موشکای به درد نخورین، این موشکا باعث میشدن که سیستم دفاع ضد هوایی اوکراین فعال بشه، S-300 هاش اینا فعال بشن، این موشکا اصلا برای همین شلیک شده بودن. پشپندش وقتی به محض اینکه اون سیستما فعال میشدن پشپندش وقت موشکای اصلی میومد که زدن. اینا نمیگن که پشپند این موشکا موشکای اصلی اومد، میگن نه موشکای قدیمی فقط داره استفاده میکنه. یعنی ماجرا اینجوری پشپندش موشکای چیز اومد که تو اگر نگاه کنید توی مدت های اخیر نگاه کنید چندین به اصطلاح باتری دفاع ضد هوایی به اصطلاح چیز از بین رفته به خاطر همین کلکی که زدن. یعنی هدف گرفتن خودمون پایگاه به اصطلاح چیزا رو، سیستم های دفاع ضد هوایی رو. خب حالا میگم این رو میشه مقایسه کرد، میشه ادامه داد و چیزه. من دیگه به نظر من این مقدار طولانی میشه بحث اینا، بذارید من این بحث رو اگر نمیدونم رفیق باید چون بحث چیزم هست، یه بحثی هم هست که مربوط به چیزه، مربوط به به اصطلاح پرسپکتیو های جنگ و بعد دو تا بحث در واقع هست. یه بحث هم در مورد چیز اقتصادی، تحول اقتصادی، چون که از نظر تحول اقتصادی هم اتفاقاتی داره میفته که شناخت این تحول اقتصادی بسیار بسیار مهمه. من فعلا مکس میدم. خب هم راجع به پرسپکتیوا و هم راجع به این به صورت تحولات اقتصادی باید صحبت بکنیم، ببینیم که نظر شما چیه رفقا. و فعلا میکروفون میدم به رفیق وحید.
خیلی ممنون رفیق برمن، خسته نباشید. تا اینجای قضیه اطلاعات زیادی به خصوص تو زمین های نظامی به هر حال ارائه کردی، ممنون. راستش من فکر میکنم این تیترهایی که الان مطرح کردی برای ادامه جلسه توی این جلسه با فرصت کافی نیست، یعنی بحث به که بس 3 ساعت و اینا میکشه. اینه که اگر امکانش هست بکنیم دو قسمت به هر حال خیلی بهتره، چون رفقا به هر حال بیشتر از 2 ساعت، 2 ساعت و خورده ای جلسه طول نکشه. تو یک جلسه دیگه حالا به زودی، حالا تو همین هفته میتونیم برگزار کنیم. ببین خودت چطوریه، اگر امکانش هست این کارو بکنیم.
ندارم، فکر میکنم چیزی منتها میگم فکر تو رفقا لااقل نظر بدن بنویسن خب چیکار کنیم و اینا. خب بذار رفقا هم یه رفقا هم نظری بدن، خواهش میکنیم ببینیم چه جوریه. من مخالفت ندارم، فکر میکنم بهترم هست چون عجله نمیکنیم اون وقت. خب با این حال میگم بذارید یه رفقای نظری بدن و خب بعد بریم روی ادامهش. خب حالا یا سوال جواب بشه، راجور همین بحثایی هم که تا حالا شده کلی سوال جواب میشه، یعنی میشه پرداخت بهش دیگه.
خب رفقایی که طی این مدت وارد جلسه شدن سلام مجدد عرض میکنم، و اگر رفقایی که در اول جلسه حضور نداشتن، بهمن جون من یه سوالی دریافت کردم میتونم بخونم اگر هستی، بعد دیگه فعلا نه کسی تو نوبت هست، کسی دستش بلند نکرده و سوالم همین یه.
بله منم 2-3 تا سوال دریافت کردم، بخونید رو بعد بریم.
رفیق نوشته که در هر حال روسیه با ناتو در حال جنگ است. همین دیروز پریروز در آمریکا 48 میلیارد دلار کمک مجدد به اوکراین تصویب کردند. حالا چقدرش واقعا به اوکراین و تأمین سلاح برای اون میرسد معلوم نیست، ولی به هر حال کمک نظامی و تسلیحاتی به اوکراین همچنان ادامه دارد از سوی همه کشورهای ناتو یا ادامه دارد، در حالی که روسیه در این امر تقریبا تنهاست. روسیه تا کی میتواند به سمت اوکراین شلیک کند و اسلحه تولید کند و با کمبود تسلیحاتی و مالی مواجه نشود؟ سوالیه که این یکی از رفقا انجام داده.
ببینید سوال خوبیه رفیق. این ببینید اصلا مسئله همینه، یکی از چیزهایی که در مورد روسیه الان توی این مدت بوده و واکنش پوتین نسبت به اون پاتریوت هم دقیقا همین بود که بفرستن ما میزنیم نابودش میکنیم دیگه، چیز عجیبی نیست، این سیستم کهنه است. ببینید یکی از کارهایی که مثلا اتفاقاتی که افتاده اصلا همینه. من از اولم گفتیم این جنگ با ناتوست، جنگ با اوکراین نیست. برخلاف تصور شما روسیه داره به اوکراین شلیک میکنه، اما سلاحایی که داره از بین میده مال ناتوه، مال اوکراین نیست. ما گفتیم اول قضیه، اول جنگ اوکراین 2000 خورده ای تانک داشت، نمیدونم چند هزار توپخانه داشت، فلان داشت. علاوه بر اینها تجهیزات بسیار بسیار گسترده‌ای رو ناتو در اختیارش قرار داده، این تجهیزات همه از بین رفتند. یعنی شما الان تصور کنید یک درگیری کنونشنل با سلاح متعارف رو بین ناتو و روسیه، بین ناتو و روسیه، ناتو طرف بازنده قضیه است، کاملا طرف بازنده قضیه است. یعنی به هیچ وجه ناتو توانایی ایستادگی در مقابل سلاح‌های متعارف روسیه رو نداره. بذارید همین الان در لحظه حاضر گزارشی که اخیرا اومده بیرون، خب، که ارتش آلمان به اندازه 2 هفته در صورت ورود به جنگ به چیز با جنگ با روسیه به اندازه 2 هفته مهمات داره. الان دارن بحث میکنن که راین متال و کراس مافای اینا چجوری مهمات تولید کنن، افزایش تولید مهماتشون رو گسترش بدن. این موشک های هایمارس و اون رایتون داره بحث میکنن که به اصطلاح چیه گسترش بدن که این موشک های هایمارس رو چجوری به اصطلاح تولید چه افزایش بدن. یعنی اینا با تولید چه افزایش بدن، با چه زمینه‌ای با تولید چه افزایش بدن، با چون تولید به خصوص تولید سلاح‌های پیشرفته‌تری مثل هایمارس و اینا دیگه مثل اتومبیل نیست که شما با 10 ساعت کار اینا رو بتونید تولید کنید. یعنی این سیستم پیشرفته‌ایه و خط تولیدش یعنی یه چیز مثلا سازمان تولیدی، حتی یعنی از نظر تکنیکی اون سازمان تولیدش باید ایجاد بشه. گزارش جالبی بود در این مورد، اگه پیداش کنم لینکشو میذارم توی چیز توی به اصطلاح همین بحث و این حرفا. و این باید ایجاد بشه، وقتی ایجاد وقتی وجود نداره شما نمیتونی به همین راحتی این رو بسازی چیز بکنی. نه اینطوری نیست. روسیه تا که میتونه، من شاید فکر کنم توی صحبتم اینو از قلم انداختم، بذارید حالا که این سوال مطرح شد، خب روسیه تا که میتونه به نظر من بیشتر از ناتو میتونه، یعنی خیلی راحت به شما بگم بیشتر از ناتو میتونه. خب چون یه رفیق دیگه یه همین سوال کرده که خب اگر چرا غرب نمیتونه به صورت تجهیزات نظامی در حجم و سرعت روسیه و چین تولید کنه در حالی که بخش عمده تکنیک و سرمایه نزد غرب، مطبوعات هم اون رو شکست ناپذیر بررسی میکنن. در واقع سوال همینه، چرا غرب نمیتونه این کارو بکنه؟ برای اینکه بخش عمده سرمایه ممکن است نزد غرب باشد، که هست. سرمایه یعنی چی؟ سرمایه یعنی اون پولی که چیه به شکل سرمایه در گردش است، ولی بخش عمده تکنیک توی غرب نیست. خیلی وقت تو غرب نیست. از دوران مثل آغاز دوران گلوبالیزاسیون غرب بخش عظیمی از صنعت خودش رو مثل آوتسورسینگ کرده، اصلا کارخانجات صنایع سنگین و اینا رو آوتسورسینگ کرده، برده بیرون از چیز خودش. همین الان هم شما بخوای نگاه بکنی ایجاد کارخانجات اینطوری اصلا در دستور کار نیست تو غرب، مگر اینکه همین تحولات نظامی رو تحمیل بکنه به غرب، در حالی که تو روسیه اینجوری نبود. اجازه بدید من اینو براتون بخونم، این جالبه. این آندری مارتیانوف یه چیزی رو داده، یه گزارشی رو داده، مقایسه کرده آلمان رو با روسیه. خب آلمان قدرت صنعتی برجسته دنیاست دیگه. تولید انرژی توی آلمان میلیون تن باید باشه. خب تو آلمان هست 96275، تو روسیه هست 1536.731. دقت کنید 96 1536. تولید الکتریسیتی در آلمان 572 تراوات ساعت باید باشه، 572849 تراوات ساعت. در روسیه هست 1992 تراوات ساعت. در تولید فولاد در آلمان 35 میلیون تنه، در روسیه 71 میلیون تنه. تولید آلومینیوم در آلمان 0.55 میلیون تنه، در روسیه 3.6 میلیون تن. چیزی که آلمان جلوه تولید ماشینالاته که 3.740.000 تاست، در روسیه 1.400.000 تاست. اما ادامه بدیم، کشتی سازی آلمان، کشتی سازیش تو کیل و اینا بود که اصلا دیگه کشتی نمیسازه، کشتی سازی به اصطلاح کامرشیال تجاری، 4 تا 5 تا کشتی تو روسیه در سال ساخته میشه، کشتی های بزرگ تجاری. ملیتری اینداستریال کمپلکس 15 مال آلمان 15-20% خط زنجیره تولیدش در خود آلمانه، مال روسیه 100%. ستیم گراجویت یعنی فارغ التحصیلان علوم فنی در آلمان 101,000 تا در سال، در روسیه 497,000 تا. آلمان میدونید فارغ التحصیلاش چیان؟ پولیتیکال ساینس، سوسیولوژی، خب انوایرمنتالیسم اینان، خب بعد جندر فمینیسم، خب اینا فارغ التحصیلای چیزن. ژورنالیسم مینم فلان، اینا فارغ التحصیلای آلمانن. آرت، هنر، خب ادوانس اسپیس پروگرام، تو برنامه فضایی زنجیرش 10% تو آلمان، تو روسیه 100%. کامرشال اوییشن هواپیماسازی 20 تا 25%، ما رو روسیه 100%. یعنی وقتی اینا رو شما مقایسه می‌کنید، این یکی از صنعتی ترین کشورهای غرب، وضعیت صنعت غرب اینجوری شده. شما فکر نکنید غرب یه وضعیتی داره که گفتم من اصلا دیگه آمار رو همین قبلش در مورد آمریکا ما دیدیم دیگه، که وضعیت آمریکا در طول جنگ جهانی دوم چی بود و الان چی شده. در طول جنگ جهانی دوم ماهی 147 کشتی جنگی، خوابش رو باید ببینن، خوابش رو باید ببینن. یه دونه فرودگاه رو توی آلمان تو برلین خواستن درست کنن، چندین سال طول کشید فرودگاه برلین که افتضاحی هم در اومد، ریخت این ورش ریخت اون ورش فلان شد تمام شد. تو آلمان صنعتی شما میتونی توی حتی اتوبانش میتونی پلای رو ببینی که 15 سال 20 سال یه خطش رو بستن درستش نکردن، هم با یه خط دارن میرن توی اتوبان که نه تو شهرهاش گاهی وقتا میبینی این رو. یعنی اینجوری وضعیت، یعنی اصلا تصوری نداشت بشیم ما با اون صنعت به اصطلاح پیشرفته‌ای که تو غرب بود و دامینانت بود و فلان حرفا با اون مواجه هستیم. نه اینطوری نیست. حالا این وضعیتی که به اصطلاح چیزه، بنابراین اون کاری که داره روسیه میکنه، خب خیلی از ناظرین حتی به این نن که چیه که این اصلا روسیه به همین دلیل اینو نگه داشته همین وضعیت رو، چون این وضعیت وضعیتیه که میگم اصلا تو تیتر مطلب اون سونامی رو ما اصلا بر همین اساس گذاشتیم، چون حقیقتاً چیزی که الان شما در روسیه داری میبینی مثل از همون ابتداش البته این بود، یعنی این روسیه واقف بود به اینکه این یه جنگ کوتاه مدت ضربتی نخواهد بود، مگر اینکه چیه، مگر اینکه همون اول اون مانور عملیات مانور اول نتیجه میداد که نداد. از اون موقعی که اون تموم شد روسیه براش دیگه مسجل شده بود که این قضیه دیگه باید بره جلو، و هدف هم که همون هدف دیگه دمیلیتاریزیشن هم گفتیم، نه فقط ارتش اوکراین بلکه ارتش چیه، ارتش ناتو، یعنی کل ارتش ناتو. این چیزیه که و خیلی هم ازم به این نظرم که اصلا به همین دلیل روسیه این وضعیت رو میخواد، ادامه این وضعیت رو میخواد، چون اینجوری ناتو داره تمام تسلیحاتش رو میفرسته اونجا دیگه، تسلیحاتش همه رو میفرسته اونجا. شما تصور کنید F-35 رو بفرسته اونجا، چه چیزی بهتر از این F-35 های ناتو رو شما از بین ببری بدونی که رسما وارد جنگ با ناتو شده باشی، F-16 رو بفرسته، چه چیزی بهتر از این برای از نقطه نظر روسیه، چون روسیه میدونه که این نیرو رو باید تضعیف کنه، باید بزنه، باید کمرشو بشکنه. و چه چیزی بهتر از این توی جنگ غیر رسمی، جنگ غیر رسمی ظاهرا برای این ور خوبه ولی برای اون ورم خوبه، داره اسلحه تسلیحات ناتو رو از بین میبره، اساسی هم داره از بین میبره و شوخی بردار هم نیست. این رقم های میگم 48 میلیارد من فلان پمانی حرفا، آره گفتیم هم اولش هم گفتیم که خود اظهارات خودشونه دیگه، میگه اکونومیست نوشته اینو چیز تصویب کرده و این چند سال طول میکشه تا تولید بشه. خب اینجا صنایع نظامی غربی سود میبرن، اوکی سود ببرن، ولی خود غرب به عنوان نیروی مثل دولت مقابل داره تضعیف میشه و این چیزیه که هست. خب رفیق دیگه این سوال رو ایجاد کرده که چیزه، رفیق دیگه چند تا چیز نوشته که خواهش میکنم فقط بعد از این حالا یه مقداری صرفه‌جویی کنن در متن زدن و اینا، من همین چند تا چیزی که نوشتن میخونم بعد یه توضیحی هم سعی میکنم بدم. میگه من شما رو مدتی بود دنبال نکرده بودم، قبلا بعضی نظرات خوبی داشتید ولی الان فقط دارید گمانه پردازی میکنید. امپریالیسم آمریکا راهی واسه روسیه باقی نگذاشت جز اینکه وارد جنگی بشه، تا الان توش گیر کرده. بعد دومین چیز اینه که آمریکا اوکراین رو تبدیل به نیروی مزدور خودش کرد و اوکراین برای روسیه چالش بزرگ و تهدیدی وجودی ایجاد کرد. چطور اسم این رو ورشکستگی آمریکا میذارید؟ بعد سومین چیزش اینه که آمریکا با جنگ اوکراین یه بار دیگه اروپا رو تمام قد با باهای سنگینی برد پشت سر خودش. اون طرف دنیا نشسته اوکراین براش کشته میده، اروپا داراش براش خرج میکنه، بعد شما به این امپریالیسم وحشی میگید ورشکسته. بعد آخرین چیزش هم اینه که غرب و آمریکا هنوز با فاصله میلیتاریست ترین و نظامی ترین دولت‌های جهان هستند. فقط به بودجه نظامی آمریکا نگاه کنید. اگر به لحاظ نظامی قوی‌تر نبودن که روسیه به درگیری مستقیم با آمریکا یه درگیری مستقیم با آمریکا ایجاد می‌کرد و دنیا را از شر امپریالیسم آمریکا راحت می‌کرد. خب رفیق، شما این همین چیز آخرتون نشون میده تصورتون خیلی ساده لوحانه است. خب یعنی شما نمیتونید با یه قدرت اتمی که قدرت اتمیه، ابر قدرته، یعنی اینطوری نیست که قدرت اتمی آمریکا به اندازه‌ای هست که میتونه کره زمین رو نابود کنه، و همینطور قدرت اتمی روسیه البته به اندازه‌ای هست که میتونه کره زمین رو نابود کنه. شما نمیتونید به همین راحتی یه همچین ادعایی رو داشته باشین. الان معلوم میشه که شما مدتی بحثای ما رو دنبال نکرده بودید دیگه. اگه بحثای ما رو دنبال کرده بودید، اینا نکاتیه که ما بارها در موردش صحبت کردیم. یعنی روشنه کسی که بحثای ما رو دنبال کرده باشه میدونه که با این کاتگوری ها و اینجوری نباید فکر کنه، اینقدر ساده به سیاست نباید نگاه کرد. اما چند تا نکته دیگه مطرح کردید که اینا رو لازمه یه اشاره‌ای بکنم. گفتید که روسیه رو وارد جنگ کرد و امپریالیسم آمریکا راهی برای روسیه باقی نذاشت و فلان این حرفا. گمان پردازی رو که قبول نمی‌کنم، اصلا فکر نمی‌کنم شما همین بحثا رو شنیدید، همش فاکته. کجاش گمان پردازیه؟ آمار، رقمه، کجاش گمان پردازیه؟ که لطف کنید این حرفا رو نزنید. مخالفید، اوکی، مهم نیست. اما اینکه راهی برای روسیه باقی نذاشت، معلومه که راهی برای روسیه باقی نذاشت. اینا ما بارها صحبتش کردیم، بارها صحبتش کردیم. اولین باری که روسیه پوتین، ببینید با اینو بارها صحبت کردیم، خیلی خلاصه میگم، تمام تلاش روسیه کرد برای اینکه با غرب بپیونده، به اروپا بپیونده، با اروپا خانه مشترک اروپا رو درست کنه. از زمان گورباچوف، بعد همین پوتین ادامه داد این رو، همینا شکست خورد. اولین بار روسیه تو سال 2007 به کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داد، ولی در 2007 در 2000 در قضیه یوگسلاوی مجبور شد ساکت بمونه، در قضیه لیبی حتی، خب که اون موقع مدودوف رئیس جمهور بود، در قضیه لیبی حتی نتونست جلوشو بگیره، نمیتونست. همه اینا رو ما بحثاشو مفصل بارها بارها کردیم. در تمام این سالها خود پوتین اصلا گفت ما ضعیف بودیم و نمیتونستیم. بس خیلی روشنه. کودتای 2014 رو نتونستن جلوشو بگیرن، همه اینا بود و همه اینا رو بس کردیم که یه زمانی به نقطه ای رسید روسیه تدارکات لازمش رو انجام داد، و وقتی تدارکات لازم رو انجام داد، دسامبر سال 2021 اون اولتیماتوم ها رو داد، اون پروپوزال ها رو داد. یعنی اینطوری نیست که همینجوری آمریکا اوکراین رو تبدیل به نیروی، معلومه که کرده بود و معلومه که تو تمام اون دوره، تو دورهای پیشین توازن قوا اجازه این رو نمیداد که بایسته، و ولی الان به نقطه رسیده که توازن قوا بهش این اجازه رو داده و وایستاده، و برخلاف نظر شما اقتصادش هم ضعیف نشده. مقاله‌ای که از فاینانشال تایمز داشتم، من تو اشاره کردم بهش و گفتم همزمان با مقاله اکونومیست در اومده، اون مقاله داره دقیقاً همین رو میگه. حمله میکنه به چیز؟ به رفرمیستا، به اصلاح طلبای داخل روسیه، و میگه این اصلاح طلبای داخل روسیه کمک کردن به پوتین که جنگی رو پیش ببره، چون اقتصادش اینا رو برا کردن، جنگی رو پیش ببره که خود این اصلاح طلبا مخالفشن. یعنی مثلا فرض کنید الان اصلاح طلبای ایران همتی رو بیارن بکنن رئیس بانک مرکزی، چنان جنگ و چنان بانک مرکزی رو خوب سازمان بده که چیه، که سپاه پاسداران بتونه تو منطقه خوب بجنگه. خب در واقع اونم داره همین میگه، میگه آقا شمایی که اصلاح طلبای روسیه هستید، رفرمرهای روسیه هستید، این چه وضعی آخه؟ کمک کردید این اقتصاد رو ساختید؟ اقتصاد ساختن، اقتصاد شما در روسیه خاموشی برق نداری، چراغا تو خیابونا روشنه، مغازه پر جنس، قیمت اجناس، حتی بعضی از قیمت اجناس اومده پایین. یعنی اینطوری نیست. شما فکر میکنید که چیه؟ فکر میکنید که نه خیر این طرف دنیا خیلی وضعش خوبه؟ نه اینطوری نیست، برعکسش قضیه. زمینن بحث ما این نبود. در مورد اروپا و آمریکا این اجازه بدید، چون بقیه یه رفیق دیگه هم این صحبت کرده. خب فقط همینقدر بگم، اینطوری نیست که اروپا رو روسیه به جنگ با آمریکا، به جنگ با جنگ اوکراین به دنبال خودش کشیده. نه خیر، این یعنی که آقا اروپا بی اختیاره. نه خیر، اینطوری نیست، تحلیل ما این نبوده. به نظر ما EU، اتحادیه اروپا، یه پروژه امپریالیستیه، و این پروژه امپریالیستی، خود این پروژه امپریالیستی، الان گزارشی هست از ارتش آلمان، طرح‌های ارتش آلمان که رسما به اصطلاح استراتژی ارتش آلمان آماده شدن برای نبرد با روسیه است. چی دارید میگید شما؟ فکر میکنید که مثلا اروپا رو با تمام قد به دنبال خودش کشید، اینا هم یه مش احمق بودن و رفتن دنبال اونا، نفهمیدن سرشون کلا رفته. اینطوری نیست، اینا همشون سابقه امپریالیستی دارن و امپریالیست هم هستن، به خوبی هم امپریالیستن. بس میگم این بحث مفصل رو اجازه بدید جلسه بعد اون وقت وارد همین بحث به دقیق تر میشیم. رفیق دیگه هم همین سوال در مورد آلمان کرده، در مورد آلمان استقلال سیاسی نداره، توضیح بدید که واقعا چیه داستان، که اگه اشتباه نکنم یه مقاله هم همین مورد نظر شما مخالف این دیدگاه بود. بازم ممنونم از شما، منم ممنونم رفیق. اجازه بدید این سوال سوالی که چون برای پاسخ به این سوال ما لازمه یه سری داده های پایه‌ای تر رو نگاه بکنیم و اون داده‌های پایه‌ای‌تر رو باید نگاه کنیم، چون قضیه پیچیده‌تر از این حرفاست که ما تو سطح چون تو سطح مثلا سیاستمدارا بمونیم. این کاریه که ژورنالیسم، حالا این طرف که ژورنالیسم، این طرف که تبلیغاتی پروپاگاندیستیه، خب اصلا بلش کنیم. اصلا شما اگه دقت کرده باشید وقتی هم چیز بیاد بیرون، خود این مطلب هم بیاد بیرون، لینک ها رو هم نگاه بکنید، خیلی وقتی دیگه ما مطبوعات این طرف رو اصلا دنبال نمی کنیم درست حسابی، یعنی برای که تبلیغات پروپاگانده، یعنی هیچ مطلبی که شما مضمونی بتونی فکر کنی روش، توضیح بده چیزی رو پیدا نمی کنی، تقریبا میشه پیدا نمی کنی، باید با ذره بین بگردیم. مثل پیدا کردن مثلا فرض کنید یه سوزن در یه انبار کاه، یه همچین وضعیتی است. منتها تو ادبیات آلترناتیو این حرفا وقتی وارد این بحث میشن، وارد این بحث میشن که ماکرون چیه، شولز چیه، فلان چیه، بربو اوک چیه، فلان که همین اینا سر خودش مهم ها، این که یه سیاستمدار چه نقشی میتونه داشته باشه، ولی هیچ کدوم از اینها توضیح دهنده این نیست، توضیح دهنده اون مناسبات پایه‌ای نیست. و اجازه بدید این رو، این بحث رو، چون میگم باید به داده های پایه‌ای‌تری نگاه کرد و بهش پرداخت. سوال بعدی هم همینه، تضاد منافع بورژوازی ملی کشورهای اروپایی با منافع آمریکا که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودید و بر بستر نبرد اوکراین در حال حاد شدن هست، احتمالاً در چه نقطه‌ای به کسس خواهد انجامید و اساساً تا چه حدی امکان همسویی رو خواهد داشت؟ رفیق با عرض معذرت اجازه بدید، اجازه من همه این سوالا رو سیف میکنم خب، و اجازه بدید این رو هم توی جلسه بعد بپردازیم، چون حقیقتا مسئله اصلا همین چیزاست، یعنی پاسخ به همین هاست. توی صحبت یه اشاره یه من کردم در رابطه با انگلیس و رابطه ایو پوند و یورو و این حرفا، تا جلسه بعد فرصت بیشتری هم خواهیم داشت، رو اونم باید فکر کرد و مطالعه کرد و اینا، که امیدوارم اونم به اصطلاح بتونیم مطالعه کنیم و بیاریم وارد بحثمون. به هر صورت این اینا بحثای اساسی و تعیین کننده است، که چون دقیقاً همین پاسخ به همین بحثاست که اسلام جواب ما رو به توسعه سرمایه‌داری معاصر و وضعیت به اصطلاح رابطه مبارزه طبقاتی و انکشاف کمونیسم اینا دقیقاً تو جواب همین سوالاست. اینو این رو اجازه بدید که واردش بشیم توی جلسه بعدی. رفیق دیگه‌ای مطلبی نوشتن و سلام و خسته نباشید گفتن، اجازه بدید اون بقیه اون بالای قسمت خامالی که شما رو نخونم، مخلص شما هستیم رفیق. یک نظر داشتم گفتم مطرح کنم، پیشا پیش تشکر کنم از شما، افراد فرهیخته‌ای رو میشناسم که به تحلیل‌های شما توجه و اهمیت میدهند، اگر بتونید حداقل هفته یک بار این جلسه یا حتی وایس که خودتون قبلا زد کرده باشین و روی سایت قرار بدین، چون مباحث رو با نقد کامل بیان میکنید که حتی اگر زنده هم پخش نشه بسیار مفید است، و سوالات مربوطه رو در سایت دوستان میتونن مطرح کنم در جلسات بعدی که ارائه میکنن مطرح شه. البته توقع زیادی از شما با توجه به مشغله‌های روزمره، ولی با پیشینه شما این توقع رو ازتون داریم که اگه وقت داشتین به این مباحث بپردازیم. برای همین فکر میکنم اگر هر موقع فرصت داشتین این مباحث رو ضبط کنید، هم شما و هم رفیق ورید راحت‌تر باشید. با این وضعیت اینترنت شاید برای دنبال کننده هاتون در ایران هم بهتر باشه. رفیق خیلی ممنون، و خب قبلا هم این صحبت رو داشتیم، حالا بهش هم فکر کردیم، یه مقدار پادکست و اینا هم بهش هم فکر کردیم، منتها چیز دیگه، منتها خب یه مقدارش برمیگرده به خود آدم. خب شما اگه دقت کرده باشید رفیق دیگه هم این همین امشب نوشته که چیزه، بذارید این رو ببینم. آره رفیق دیگه هم نوشته، این رو نوشته که متاسفانه من تا به حال موفق به حضور در جلسات نشدم، البته همیشه بعد از بارگذاری فایل صوتی صوتی از مباحث استفاده میکنم. نمیدونم که آیا امکانش وجود داره که در پلتفرم های دیگه هم بشه گفتگو رو برگزار کرد یا نه. ببینید اینا این مقداری برمیگرده به چیز، برمیگرده به خصلت کار خود ما و تمایلات خود ما هم برمیگرده. خب من شخصا خودم با پادکست مشکل دارم، یعنی مشکل دارم. من وقتی شما رفقا رو اسماتون اینجا میبینم راحت‌تر میتونم حرف بزنم تا اینکه چیه بشینم روی میکروفون حرف بزنم. یعنی بالاخره ما اینو حالا میشه بگیم نقطه ضعف دیگه، حالا نقطه ضعف حالا هر چیزی. خب یعنی نوشتن مقاله فرق میکنه، میتونیم بشینیم مقاله بنویسیم. خب اگه مقاله می نوشتم خب راحت‌تر بود، ولی مقاله کار میبره، خیلی کار بیشتری میبره. همین بحثی که من امشب ارائه کردم، اگه قرار بود اینو مقاله بنویسم و بدم بیرون، لااقل دو هفته باید روش کار میکردم، یک هفته دو هفته باید روش کار میکردم. اینا مشکلاتی مثل چیه؟ ارائه کتبی بحثه. ارائه شفاهی هم خب یه مقداری به خصوصیات خود آدم هم برمیگرده دیگه. اینی که از پادکست اینا من تا حالا چند بار مثلا صحبتش هم کردیم خودمون، خب چند بارم خیز برداشتیم ولی نشد، یعنی نمیشه. خب حالا شاید بتونیم از این بعد این کارو بکنیم، ولی این دیالوگ مهمه، این دیالوگ مهمه. و اینکه چرا پلتفرم‌های دیگر رو استفاده نمی‌کنیم، خب کلاً یکی از چیزهایی که ما داشتیم همیشه این بوده که وارد شبکه‌های اجتماعی به اون معنا نشدیم. ما این تلگرام رو در واقع داریم استفاده می‌کنیم ازش برای اینکه بتونیم این ارتباط رو با داخل، با رفقای داخل اینا برقرار بکنیم. خب این رو به عنوان یه ابزار ارتباطی ما داریم میبینیم، نه به عنوان شبکه‌های اجتماعی. ما تو شبکه‌های اجتماعی نیستیم. در این مورد ما مفصل بحث مفصلی رو ارائه خواهیم داد که چرا نیستیم و چرا فکر میکنیم چیه، چرا فکر میکنیم که چیه. اصلا سازماندهی، سازمانیابی در درون اون شبکه‌های اجتماعی خب بن‌بسته. اگر چیز نباشه، اگر بیراهه نباشه، اگر بیراهه نباشه که هست، بن‌بسته. این رو چیز میکنیم. البته رفیق دیگه هم پرسیدن که میگن از رفیق بپرس چرا این رفقای فرهیخته تشریف نمیارن تو جلسات. خب رفیق فرهیختن دیگه، فرهیخته که جلسه نمیره، فرهیخته خب میمونه پشت و فرهیختگی رو بر خودش حفظ میکنه. بالاخره اینا مهمه دیگه. فرهیخته خیلی نزدیک نمیشه به چیز، خیلی نزدیک نمیشه به اینکه جای خودش رو روشن کنه و وارد همچین دیالوگ هایی بشه که معلوم بشه که دیگه، معلوم بشه که دیگه داره آستین بالا میزنه. خب اینا یه خورده با فریختگی در تناقضه، به همین خاطر نمیان به نظر من. ولی با این حال خب اینکه رفقایی هستن فکر میکنن و اینا، من خوشحالم از اینکه رفقایی فکر میکنن، آدمایی فکر میکنن و به طور جدی فکر میکنن. حالا فریخته رو ولش کنیم، ولی کسایی به طور جدی دارن فکر میکنن اینا، خب و فکر میکنم منظور اون رفیق هم بیشتر این بود. خب رفقایی که دارن جدی ترن، به طور جدی دارن فکر میکنن، حالا به دلیلی ممکنه احساس فاصله کنن، نمیان تو جلسات، هر چیزی مهم هم نیست. خب اینجوریه. ولی حالا ببینیم چه کارهایی میتونیم بکنیم. شاید بتونیم پلتفرم‌های دیگه ایران فکر کنیم بهش، نمیدونم. حالا اجازه بدید همین فعلا همین روال رو داشته باشیم، حالا فکر میکنیم زرش دیگه. فقط در مورد پادکست گفتم که چیزه. بله اون رفیق در مورد فریخته گفتن که بله درسته، دلسوز هستن بسیار. بله منم تصور من همین بود. کلمه فریخته یه خورده چیزه دیگه، یه خورده انگار برج عاجه، مثلا تو برج عاجه هستن. بالاخره ما اینو بارها گفتیم، یعنی ما همینجا بسرت همینجا بگم اینجا، یا شاید هم یه فرصت دیگه بگم. رفقا من توصیه میکنم به همتون، به همه رفقایی که اینجا هستین توصیه میکنم. ببینید ما یک تو فضای زندگی میکنیم، تو فضای زندگی میکنیم که سیل اطلاعات خفه میکنه آدم ها رو، مانع تفکر میشه. یه زمانی بود که کمبود اطلاعات ابزار لازم برای تفکر در اختیار آدم قرار نمیداد. الان انبوه اطلاعاتی که چیه؟ تفکر رو نابود میکنه، اصلا نابود میکنه. بنابراین من توصیه من به شما رفقا اینه که فاصله لازم رو با وقایع روزمره حفظ کنید. و اجازه ندید، اجازه ندید که هر اندیشه، فکر یا اظهارات مبتذلی بیاد و ذهن شما رو مشغول کنه. دنبال کنید ببینید چی گفته فلان سلبریتی، چیکار کرده فلان سلبریتی، چی گفته فلان نمیدونم حزب اللهی یا ارزشی یا فلان چی گفته، فلان برنامه ساز یوتیوب چی گفته، فلان چیز چی گفته. اینا ذهن کور میکنن، اینا خفه میکنن ذهن، قدرت تفکر از انسان سلب میکنن. لازمه که آدم این فاصله، یه فاصله معینی رو داشته باشه، با این فاصله معین به این قضايا نگاه کنه. منظورم این نیست که اصلا آدم نبینه اینا رو، چیزی که ما توی حتی تو همین تحول اخیرم در اوتو همین جنبش رنگین کمان این کار کردیم. ما دیگه اساس تحول رو دیدیم، اساس تحول رو دیدیم، روز موزمون رو روشن کردیم، گفتیم این موزه ماست، این فلان این حرفا. ولی دیگه ذره به ذره، لحظه به لحظه با این ابتذال درگیر نمیشیم، برای اینکه این ابتذال رو خب قانونمندیش گفتیم، فکر میکنیم رفقای کمونیستی که با این بحثا موافقن با اون چیزایی که ما گفتیم به اندازه کافی تجهیز شدن، مسلح شدن که بتونن برن با 4 تا آدم دیگه بحث بکنن، صحبت کنن. دیگه لازم نیست سر هر چیزی که فلان میگم فلان کانال یا فلان سلبریتی مطرح کرده بحث بکنیم و صحبت کنیم، افشا کنیم و غیره و این حرفا. این کار لازم نیست. به چیزی که لازمه، چیزی که من توصیه میکنم همه رفقا واقعا بهش فکر کنید، چیزی که لازمه اینه که روندهای پایه‌ای‌تر رو نگاه کنیم، روندهای پایه‌ای‌تر رو نگاه کنیم، سعی کنیم به صورتی سعی کنیم ارتباط بین موضوعات رو تشخیص بدیم با هم دیگه که چه این موضوعات چه ارتباطی دارن با هم دیگه، چه جوریه که مثلا فرض کنید فلان تحول توی شمال آفریقا با فلان تحول توی آمریکای جنوبی، آمریکای جنوبی مرتبط میشه. اینا نکاتیه که یا همین بحثی که امشب الان شد که خوشحالم از اینکه رفقا دارن این چیزا موضوعات فکر میکنن. اینا نکاتیه که فکر میکنم بهش فکر کنیم و بریم جلو. رفیق دیگه ای نوشتن که در خبرها اومده بود که گویا روسیه قصد داره تیم‌های فوتبال ورزشی خودش رو از اروپا به آسیا انتقال بده. این موضوع رو چطور باید ارزیابی کرد؟ البته در صورتی که در بحث امشب مطرح نکرده باشین چون نت شدیداً قطع وصل می‌شد. من متاسفم از این که دیگه چیکار کنم، نمی‌دونم والله نت اینقدر قطع وصل میشه. نمی‌دونم، به هر صورت این ناراحت کننده است. میدونم الان خیلی از رفقای دیگه هستن که نیستن الان تو جلسه و متاسفم واقعا، تاسف آوره. نه این بحث رو مطرح نکردم، من شنیدم فقط یه همچین چیزی رو، همچین بحثی رو. خب حقیقتا برخوردی که به تیمای ورزشی روسیه کردن نشون میده که این چقدر غرب، کل این به اصطلاح غرب متحد چقدر به اصطلاح رذالت دارن به خرج میدن در مبارزه با دشمنان خودشون. رذالت به معنای واقعی کلمه، یعنی نشون میدن که حتی در جنگ و نبرد هم بسیار رذل و حقیرن. یعنی اینه و اصلا بی خود نیست که با اون آشغال های نئونازی اوکراین اینا اینقدر چیزن جورن و این حرفا. نمیدونم، برصد من شنیدم این رو که قراره همچین کاری بکنن اینا، منتها دقیق تر نمیدونم. خودم الان مدتیه دارم بهش فکر میکنم که این المپیک و این فیفا و اینا کی باید از بین برن، چون اینا بخشی از همین چیزن دیگه، بخشی از همین جهان نظم به اصطلاح پس از جنگ جهانی دوم که کاملا تحت کنترل بلوک غربیان و همین آمریکا. و خودم میگم مدتی دارم بهش فکر میکنم که تکلیف اینا چی میشه، سرنوشت اینا چی میشه. ولی و میدونم هم که حتی ممکنه، حتی این رو به شما بگم، حتی ممکنه این جام جهانی که ما دیدیم ممکنه آخرین جام جهانی بوده باشه. یعنی تحولاتی که امروز داریم میبینیم، جام جهانی فوتبالی که ما دیدیم، تحولاتی که ما این داریم امروز میبینیم، خب چه بسا به سبب نابودی اون ساختارهای بعد از جنگ جهانی دوم بیانجامه که یکیش همین فیفا فاسده و اینا هست. خب ولی میگم دنیا به هر صورت داره به یه سمتی میره که وضعیت اینطوری نخواهد موند. یعنی اون چیزایی که امروز به عنوان پدیده‌های بدیهی جهان معاصر در مقابل ما جلوه‌گر میشن ممکنه 3 سال دیگه، 4 سال دیگه اصلا وجود نداشته باشن. المپیک اصلا ممکنه وجود نداشته باشه به این شکلیه. ممکنه بعد بیان تاریخ نویسا بگم میگه آقا در تاریخی بازیایی بود به اسم المپیک، اینجوری بود اینجوری بود. چون میدونید که المپیک هم واقعا این همون جنبش المپیک یکی از کثیف‌ترین جنبش‌هایی بود که توی چیز را افتاد، توی همین دوران سرمایه‌داری را افتاد. از اون هاوالانج بود، کی بود؟ هاوالانج فاشیست بگیر که رئیس المپیک بود، تا بقیه‌اش که همینجوریه، تا این بابا مال آلمان که الان فکر کنم الان اون رئیسشه. بحث اونم بحث مفصلی اینا حالا. شاید همین به اصطلاح جدال روسیه با غرب خب نقطه آغازی بشه برای اینکه چیه، برای اینکه یه تغییراتی تو این زمینه به وجود بیاد که قطعا قاعدتا باید به وجود بیاد، ولی میگم فعلا زیاد اطلاع ندارم از این موضوع. همین وحید جان، من دیگه سوالی ندارم. اگر
خب خسته نباشی بهمن جان، رفقای عزیز حاضر در جلسه همینطور خسته نباشید. به هر حال این بحث همونطوری که خب تو جریان قرار گرفتید ادامه دار خواهد بود. تو این جلسه رفیق بهمن نتونست به اصطلاح به اتمام برسونه، زمان زیادی میبرد، الان هم نزدیک 2 ساعت و 20 دقیقه است که تو جلسه بودیم و ادامه خواهیم داد، تاریخش رو خواهیم نوشت و هفته آینده مطمئنن یه روز همین ساعت 10 شب جلسه رو ادامه خواهیم داد، جلسه این بحث ها رو. شب و روزهای خوبی در پیش داشته باشید و با آرزوی سلامتی و تندرستی شما. بهمن جان اگر تو هم از رفقا خداحافظی میکنید که جلسه رو به اتمام برسه.
بله دیگه، خیلی ممنون رفقای عزیز، روز و روزگار خوبی داشته باشید و با امید دیدار در نشست بعدی. امیدواریم هرچی زودتر بتونیم ادامه یعنی بحث رو ادامه بدیم خب، و امیدوارم مفید بوده باشه. قربان شما، خداحافظ.